رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. تاجیکستان در سال گذشته به خارجه بیش از 12 تن طلا صادرات کرده است. مبلغ عمومی آن به زیاده از 700 میلیون دلار میرسد. بنا به سندی از خدمات گمرکی تاجیکستان که رادیوی آزادی آن را روز 11 فوریه دید، بخش اساسی طلا را در سال گذشته به شویتسری بردند. تا دو سال اخیر صادرات این فلزی گرانبها از تاجیکستان به چین نیز میل افزایش دارد. طبق سند خدمات گمرک، صادرات طلای تاجیکستان به چین مخصوصا در نیم ساله دوم سال 2021 و شش ماه اول سال گذشته افزایش گرفته است. در عموم طی سال گذشته از تاجیکستان به چین زیاده از 2 تن طلا صادرات گردیده است. ارتش اوکراین روز 11 فوریه ادعا کرد که روسیه در شبانه روز گذشته در این کشور بیش از 1100 نیرویش را از دست داد. ستاد کلی نیروهای مسلح اوکراین گفت که اینچنین 9 تانک و 3 ماشین زیرپوش روسیه از بین برده شد. تصدیق خبر از منابع دیگر غیر امکان است. روسیه تعداد واقعی قربانیان و زیان رسیده را فاش نمی کند. در همین حال مؤسسه گروه خصوصی و نظامی وگنر روسیه اعتراف کرد که نیروهای روسیه در بخمود با مقاومت سخت نیروهای اوکراینی روبرو هستند، ولی آمار نآورد. اظهارات یوگنی پریگوژین روز 10 فوریه صدا داد. این ثروتمند نزدیک به کرملین که در زمان شوروی سابق 9 سال را در زندان گذرانده است، در تابستان سال 2022 به جلب محبوسان به جنگ در اوکراین آغاز کرد. رئیس جمهور ایران در پیامی به سالگرد انقلاب اسلامی گفت که اعتراض ضد حکومتی در آن کشور شکست خورده است. اظهارات ابراهیم رئیسی 11 فوریه صدا داد، روزی که هزارها نفر در سراسر ایران راهپیمایی کردند و نظامیان در تهران توانایی های خود را به نمایش گذاشتند. سالگرد انقلاب اسلامی که سال 1979 به حاکمیت خاندان پهلوی در ایران خاتمه بخشید، هر سال 11 فوریه تجلیل می شود. مقامات جمهوری اسلامی این معرکه را بیشتر به میدان تبلیغات خود تبدیل دادند. ایران از ماه سپتامبر سال 2022 پس از مرگ مهسا امینی 22 ساله شاهد اعتراض هاست. ماموران پلیس اخلاق او را به گناه رعایت نکردن حجاب حتمی دستگیر کرده پس از 3 روز جسدش را به نزدیکان دادند. تظاهرات در اول به ضد حجاب حتمی در ایران روانه شده بود. دیرتر دعوت ها به انقلاب نو صدا داد. مقامات اعتراضگران را با استفاده از زور و نیرو سرکوب کردند. سازمان های حامی حقوق تخمین می زنند که زیاده از 500 نفر از جمله 71 کودک کشته و تقریبا 20 هزار نفر دستگیر شدند. در حالی که حکومت قرغیزستان بخش قرغیزی رادیوی آزادی را به دادگاه کشیده آن را بستن می‌خواهد، پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد به این کشور رفت و با رئیس جمهور صادر جاپاروف ملاقات کرد. جیمی فلای هنگام سفرش به بیشکک با نمایندگان پارلمان این کشور نیز دیدار و گفتگو داشت. نقش ازتک مدیا یا بخش قرغیزی رادیوی آزادی در رساندن اطلاع دقیق از موضوعهای اساسی گفتگوها بود است. سفر پرزیدنت رادیوی آزادی به بیشکک در شب و روز صورت گرفت که وزارت فرهنگ و اطلاعات قرغیزستان از دادگاه شهر بیشکک خواسته است بررسی بحث این نهاد را با بخش قرغیزی رادیوی آزادی تا 20 فوریه به تاخیر گذارد. این وزارت روز 23 میانور امسال از دادگاه ناحیه لیلین شهر بیشکک خواسته بود که فعالیت ازتک مدیا را در این کشور همچون رسانه قطع کند. اعتراض مقامات قرغیزستان به یک گزارش رادیوی آزادی درباره درگیری در مرز این کشور با تاجیکستان است. رهبریت رادیوی آزادی باور دارد که این گزارش به همه معیارها پاسخگو است. وزارت عدلیه روسیه آوازخان زنفیر و سیاستمدار مخالف دیمیتری گودکوف را بر روی خط اگنت‌های خارجی درآورد. به اطلاع مقامات روسیه، زنفیر آشکارا به حمایت اوکراین برخواسته و از منابع خارجی پشتیبانی دیده است. دیمیتری گودکوف سال 2021 و پس از آنکه در پیوند به پرونده یکی از خیشانش بازداشت و بازپرسی شد، روسیه را ترک کرد. خودش قضیه را سیاسی می‌داند. قانون درباره اگنت‌های خارجی در روسیه سال‌ها باز عمل می‌کند. این قانون به مقامات روسیه امکان می‌دهد که همه گونه سازمان و افراد را اگنت خارجی بنامند که از خارج روسیه مبلغ میگیرند و یا که فعالیت سیاسی میبرند. نمایندگان مخالفین آن را وسیله برای سرکوب منتقدان در روسیه میدانند. بسته یاری های بین المللی روز 11 فوریه به بخش های از ترکیه و سوریه رسید، جایی که بر اثر زمین لرزه شدید بیش از 24 هزار کس جان باخته جستجوی آدمان در زیر ویرانه ها ادامه دارد. این حادثه روز 6 فوریه روی داد. در پی زمین لرزه تنها در سوریه تا 5.5 میلیون نفر بی سرپناه ماندند. سازمان ملل متحد هشدار داد که کمش 870 هزار کس در سوریه و ترکیه فوراً به غذا نیاز دارند. و خبر آخر هم وابسته به همین موضوع است. ماموران نجات از تاجیکستان یک طفل 6 ماهه را همراهی پدرش از زیر ویرانه ها در ترکیه زنده بیرون آوردند. کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان روز 11 فوریه در اعلامیه گفت که حادثه در قهرمان مرش اتفاق افتاد. جانب ترکیه رسما چیزی نگفته است. مقامات تاجیکستان در اول نوار این لحظه را در یوتیوب گذاشتند، اما دیرتر پاک کردند. تاجیکستان برای مدد به رفع پیامدهای زلزله مرگبار و خرابی آور به ترکیه 50 مامور نجات فرستاده است.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون باور درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در اخبار
www.azadi.org.
باز یک زندانی تاجیک در جنگ های اوکراین کشته شده است. پیوندان مقصد قربانوف ساکن ناحیه رودکه میگویند او در یکی از زندان های شهر ارخنگلسکی روسیه زندانی بود، ولی دو روز پیش خبری مرگش از اوکراین آمد. در دو ماه اخیر مرگ 6 شهروند زندانی تاجیکستان در روسیه در جنگ اوکراین تصدیق شده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. یک زنگ تلفنی از روسیه منزل فیض الله قربانوف را در دهه مدد ناحیه رودکه ماتم زده کرد. شام 4 فوریه به این خانواده خبر دادند که فرزند 39 سالشان در اوکراین کشته شده است. مقصد قربانوف 8 سال اخیر در روسیه زندانی بود. از او 4 فرزند نابالغ یتیم ماند. فیض الله قربانوف ساکن ناحیه رودکی و پدر مقصد قربانوف در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
با واسطه تلفن هم گپ شدیم. گفتم که با زبان روسی کسجیلنی واش سین فقیب. وی بود خران و زیسیلی у себе мы будем хаба доходы мы будем в танке это в наши обязанности входит, мы все сами оформим, сами отправим, вы только ждите.
پیوندان مقصد قربانوف در صحبت بدون میکروفون گفتند نفرانی که خبر مرگ این جوان را دادند از آنها درباره گروه واگنر پرسیدند. این گروه امنیتی نزدیک به کرمل به جلب زرخریدان به جنگ اوکراین مشغول است. با پیوندان مقصد قربانوف گفتند این جوان در شهر ارتموفسک یا بخموت اوکراین کشته شده است. دو هفته پیش یک جوان دیگری تاجیکی در روسیه محبوس بود در شهر بخموت کشته شد. در نظر است که جسد مقصد قربانوف بیگاه 6 فوریه به تاجیکستان فرستاده شود. نزدیکانش میگویند قربانوف بعد 8 سال در زندان بودن باید به نزدیکی آزاد میشد. مرحوم باری اخیر ماه اکتبر سال گذشته با پدرش تلفنی صحبت کرده است. فیض الله قربانوف پدر مقصد قربانوف میگوید در آن صحبت پسرش گفت آنها را برای کار به شهر ماریوپول اوکراین میبرند.
آخر صحبت آخر ماه اکتبر با هم صحبت شدیم، بعد همه خل پسر جان گفت که دادا جان ما را برای ساختمانهای ماریوپول مجبوری برده ایستادن. اگر ما اون طرف رفتیم و علاقه نشد شما خواتیر نشوید. آخران صحبتی ما همین بود. دیگر در دوم 3 یکان مراتبه هم صحبت نشدیم.
پدر مقصد قربانوف دعوت دارد که فرستادن زندانیان تاجیک به جنگ اوکراین بس شود. فیض الله قربانوف ساکن ناحیه رودکی گفت:
ما آخر دوست گفت چی خواست درخواست تمام نه که همه خل واقعا کم شود. هر روز به سر هر یک خلق تاجیک می خل مصیبت نبیاید و کم شود من نشود.
فعلا دقیق نیست که چند نفر شهروندان زندانی تاجیکستان به مثل مقصد قربانوف در جنگ های اوکراین کشته شدند. در دو ماه اخیر خبر مرگ کم از 6 شهروند زندانی تاجیکستان در روسیه در جنگ اوکراین تصدیق شده است. مقامات تاجیکستان به مسئله انتقال زندانیان تاجیک در روسیه به جنگ اوکراین واکنش نمی کنند، هرچند در آغاز حمله روسیه به اوکراین مقامات تاجیکستان رسما به شهروندانشان هشدار دادند که از شرکت در جنگ های خارجی خودداری نمایند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
فعلاً شرایط نزیاد به ما دختر افغان سخت شده، خیلی ناامید کننده.
حدیچه 22 ساله میگوید بعدی امر طالبان برای بستن در دانشگاه ها برای دختران تمام آرزوهایش برباد رفتند و امید هم در دل ندارد. خدیچه به سبب فشارهای روانی زیاد به نزدیک روانشناس می رود. من شعلای عبدالله در این باره تفصیلاتی بیشتر دارم. او به رادیو آزادی گفت حالم بسیار بد شد. آنقدر بد شد که شبها کابوس می دیدم. اویلا امان مجبور شد مرا پیشی روانشناس بفرستد. 7-8 جلسه است که پیشی روانشناس می روم. هر باره که می روم به من روحیه می دهد کمی حالم بهتر می شود.
خیلی حالت دویمه خراب شده به انقدر خراب شد که شبا کابوس می دیدم. فامیلم مجبور شد من پیش روان چنس روان کرد. پیش روان شنس تقریبا 7-8 جلسه می شه می روم. هر بار که می روم زیاد رویه می ده کمی حالم بهتر می شه.
مجده عظیمی 22 ساله محصیل سال چهارمی فکلته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه هرات است. او هم عین خدیجه احوال بدی روانی دارد و عذاب می کشد. او می گوید
این تشویش ها کم کم باعث می شه که شبا تا دیر بیدار بمونیم. ترس از اینکه آینده ما به داخل افغانستان چی می شه؟ آرزوهایی که هر دختر داره که مثلا مستقل بشه، خب وقتی که به اینا فکر کنی مثلا 22 سال سن تو عدرفته.
روزانه تا 100 بیماری گرفتاری اختلالات روانی به بخش صحتی روانی شفاخانه ویلتی هرات مراجعت میکنند. به گفته قدیم محمدی مسئول این بخش، اکثریت مراجعان دختران و زنان هستند. او میگوید بعد اون که طالبان در دانشگاه ها رو برای دختران بستند و زنان را از حق کار در مؤسسه های غیر حکومتی محروم کردند، مراجعت های زنان و دختران به بخش صحتی روانی افزایش یافته است. قدیم محمدی به رادیو آزادی گفت
بسته شدن مراکز تعلیمی تحصیلی عالی و مکاتب تحصیلات سوی بر روان همه مردم میگذاره، بر روان والدین میگذاره. والدین مسئولن خمی بخورن، کاری بکنن. در همین دو ماه ما به حد مراجعین ما زیاد شده بود که از 400 تا زیاد شده. دوی بر سه و یا بیشتر از دوی بر سه متاسفانه خانم ها تشکیل میده.
با باوری بعضی از روانشناسان بر زمین محروم شدن زنان و دختران از حق تحصیل و کار منزوی شدند و دیدی منفی جامعه با آنها بانوان را به اختلالات روانی دچار ساخته است. جاوید مختار روانشناس از شهر هرات میگوید ادامه این وضع فاجعه بار است.
این وقت اقتصاد خور میبینه، وقتی میبینه که کار وظیفه نداره، این خود روان متاثر میشه. وقتی روان متاثر شد دچار اختلالات میشه. اختلالاتی که ما فعلا در شفاخانه ما بیشتر این وضعیت اقتصادی بیشتر مریضار داریم، به خصوص با طبقه خانم هایم که گفتم مکاتب، وقتی که گفتم مکاتب بند و نهیم، بیشتری محصلین و متعلمین ما فعلا بستر داریم.
با گذشت چندین هفته از بستن در دانشگاه ها برای دختران و منع کار زنان در مؤسسه های داخلی و خارجی، واکنش های جهانی به این فرمان طالبانی افراطی همچنان ادامه دارد. پنجشنبه گذشته آنتونیو گوتریش دبیر کلی سازمان ملل خواهان صدور قطعنامه در شورای امنیت در برابر فرمان طالبان شد. او گفته است حمله پیوسته طالبان به حقوق زنان و دختران افغان نقض قوانین بین‌المللی است. روز جمعه گذشته اعضای شورای امنیت از محدودیت ها بر کار و آموزش دختران و زنان افغان ابراز نگرانی کردند و از طالبان خواستند که این محدودیت ها را از میان بردارند. در این اوضای پرآشوب دختران محروم از تحصیل و کار مثل خدیجه خود را در میان کابوس می‌بینند که نجات از آن یک رویا است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید. بنا به نتایج پژوهش نو، با وجود اجرای قانون‌های سختگیرانه در سطح جهان، تولید پلاستیک‌های یک دفعه از سال 2019 تا 2021 هر سال حدود 6 میلیون تن افزایش یافته است. این گزارش روز 6 فوریه نشر شد. جزئیاتش را من کیومرسی اتم می‌گویم. پلاستیک‌های یک دفعه به یکی از تهدیدهای بزرگ برای محیط زیست مبدل شده است. هر سال میلیون تن از این ماده در پرتوها گرانده می‌شود و یا در دریاها، اقیانوس‌ها و بحرها ریخته می‌شود. روند تولید این ماده نیز یکی از منبع‌های مهم آلودگی هوا گفته می‌شود. بنیاد میندیرو در استرالیا در بخش از تحقیقات خود به نام شاخصی پرتوهای پلاستیکی می افزاید. از نظر حجم تولید موادی که پلاستیکی یک دفعه‌ای از آن ساخته می شود، شرکت اکسون موبایل در صدر جدول و شرکت چینی سنوپکس در جای دوم قرار دارد. از نظر تأسیس کارخانه ها برای تولید پلاستیک یک دفعه ای، شرکت چینی سنوپکس بین سالهای 2017 و 2019 در مقام اول بوده و قرار است حجم تولید آن در عموم به 5 میلیون تن در سال برسد. ظرفیت تولید شرکت اکسون موبیل حدود 4 میلیون تن در سال است. شرکت اکسون موبیل حاضر نشده است که در مورد این پژوهش اظهار نظر کند. سینوپک در بیانیه گفته است که اولین شرکت چینی است که به طرح با نام ائتلاف برای پایان دادن به پرتاب‌ها پیوسته است و در حال تحقیق برای تولید پلاستیک‌های زوال‌پذیر یا از بین رونده است. این طرح مورد پشتیبانی شرکت‌های بزرگ در سراسر جهان است که از استفاده این گونه پلاستیک‌ها پشتیبانی می‌کنند. بازار چین یکی از سبب‌های مهم افزایش طلبات و استفاده پلاستیک‌های یک دفعه‌ای در 15 سال گذشته بوده است. حکومت چین سال گذشته در برنامه 5 ساله خود اعلان کرد که با افزایش تولید پلاستیک‌ها مقابله خواهد کرد. تولید و استفاده پلاستیک یک دفعه‌ای را به حد نظر از کاهش خواهد داد و بعضی از نوع‌های آن را منع می‌کند. پیش بینی می‌شود که روند رو به افزایش تولید پلاستیک در چین سست شود، ولی بر اساس یافته‌های پژوهش نو، نیمی از 20 شرکت بزرگ پتروشیمی در چین نیت دارند که تا سال 2027 تولید مواد اولیه را که پلاستیک‌های یک دفعه‌ای از آن ساخته می‌شوند افزایش بدهند. این پژوهش خاطر نشان می‌کند که در سال 2021 حدود 137 میلیون تن پلاستیک یک دفعه‌ای تولید شده است و پیش بینی می‌کند که تا سال 2027 تولید این گونه پلاستیک‌ها حدود 17 میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت.
مقامات تاجیکستان میگن ارزان شدن سوزشواری با نرخ نمای مسافرکشانی تاثیر ندارد. این در حالی است که در گذشته قیمت شدن سوزشواری سبب بالا رفتن نرخ راهگیران نامیده بشد. جزئیات بیشتری موضوع را من سرنوزی روحلوی را میکنم. عظیم ابراهیم وزیر نقلیات تاجیکستان در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت هیچ ضرورتی به بازبینی نرخ نمای حمل و نقل وجود ندارد، زیرا
گرچه نرخ سوزشواری ما فقط یک طرف بهو میتیم، نرخ سوزشواری پس هم شده باشد، لیکن نرخ قسم احتیاطی روغنهای مولیدنی و دیگر خراجات هایی که کارخانه های نقلیاتی دارن کمی بالا رفته گن. یعنی اینجا در مجموع دیدن در کار باشه، فقط یک نرخ سوزشواری نیست، یعنی بعضی این پهلوی مثلا هم یعنی فایدانکی اکنو میمونند در 15% تشکیل میکنن.
مقامات در حالی از نبود امکان برای پایین بردن نرخ نامه حمل و نقل صحبت میکنند که با توجه به کاهش چشمرسی نرخ سوزشواری از جمله گاز مایع، ساکنان از به تغییر ماندن نرخ راهگیران نگرانی میکنند. پاتم قادیروف ساکن شهر کلوب میگوید با وجود آن که نرخ یک لیتر گاز مایع از 9 سومونی قبلی تا 3 سومونی و 50 درهم ارزان شد، نرخ راهگیران تغییر نیافته است. باری آخر نرخ راهگیران نقلیات های جمعیتی تابستان سال 2021 بالا رفت. آن زمان نرخ گاز مایع 6.5 سومونی، ارزش یک لیتر بنزین 8.5 و سوزشواری دیزلی سالیارکا 9.5 سومونی بود. حالا بهای یک لیتر گاز مایع با 3 سومونی و 40 درهم پایین آمده است که اکثر مسافرکش ها در تاجیکستان با این نوع سوزشواری حرکت میکنند. عبدالمجید مومنزاد رهبر خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، نهادی تنظیم کننده نرخ در بازار، گفت
اگر ما یک بار تحلیل کنیم، برای مثال یک شهر اون واسطه های نقلیات جمعیتی برای اهالی شهر دوشنبه خدمت میرسن، قریب که همش با سوزشواری دیزلی فعالیت میکنن. امروز سوزشواری دیزلی پویان اومدگی نیست. واسطه اخبار ما قطعی میخوانیم که برای چی نرخی تاکسی های مثال دوشنبه قرغان تپه، دوشنبه باختریات، دوشنبه کلوب تازی 50 سومون و 60 سومون اومدگی است. اساسا اگر دیدیم قریب همه همون ارزش تویتا از جانبی هموش مسافر برای وقل چست نمیدیم.
اکثر ماشین هایی که از دوشنبه به منطقه های گوناگون مسافر کشانی میکنند نرخ نامه معین ندارند و نرخ راهگیران را خودسرانه تغییر میدهند. ظاهرا هیچ نهادی برای تنظیم فعالیت آنها مسئولیت را به دوش نمیگیرد. سید احسان جلالیان ژورنالیست تاجیک گفت اگر بهونه پایین نشدن نرخ راهگیران در نقلیات های جمعیتی پایتخت با سوزشواری دیزلی فعالیت کردنشان باشد، اما نرخ مسافر برهایی که از دوشنبه به شهر و ناحیه ها رفت آمد میکنند نظارت نمیشود.
متاسفانه در بعضی موارد نوبسته زونی که شوری خیلی پایان رفته است، مثلا اکثری تاکسی های که با منطقه های دور میرن نو گاز کتی فعالیت میبرن. یک بار اون میبینیم که مثلا منطقه کلاب روزهای برفی خیلی ارزشش گران شد، مثلا با 200 سومونی بالا رفت، در حالی که در همون وقت 3 سومون و 50 درهم ولا 3 سومون و 40 درهم شده. از نظارت نکردن است. اگر واقعا هم نظارت شود همین چیز نباید بالا شود، چون خراجش هم اونقدر زیاد نیست.
مسافران میگویند در همه حالت بالا رفتن نرخ راهگیران با بودجه به این هم نچندان استوار خانواده ها ضربه میزند. برخی دیگر بر اینند که با وجودی بالا رفتن نرخ راهگیران چاره جز استفاده از نقلیات جمعیتی را ندارند. خلاصه های صدا می دهند که بلند و پست راهگیران با نرخ سوزشواری چندان پیوندی نداشته است. تاجیکستان به دلیل نداشتن امکانات کافی کارکرد نفت تا به حال محصولات نفتی را از خارج و اساسا از روسیه و قزاقستان در شکل محصولات تیار، یعنی گاز مایع، بنزین و سالیارکا می گیرد. به اطلاع رسمی سال 2022 به کشور 396,000 تن گاز مایع، 320,000 تن بنزین و 387,000 تن سوزشواری دیزلی وارد شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
تاجیکستان سال گذشته به افغانستان با مبلغ 73 میلیون دلار برق فروخته است. این آمار را رادیوی آزاده در یک سند رسمی خدمات گمرک تاجیکستان روز 8 فوریه دید. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده، وزیر انرژی و رئیس شرکت برق تاجیک، هفته گذشته از دادن هر گونه اطلاع در این باره خودداری کردند. انگیزه رفتار آنها معلوم نیست. تحلیل آمار داد و گرفت جانب ها نشان می دهد که دوشنبه سال گذشته صادرات برق را به افغانستان افزوده، همزمان نرخ میانه آن را اندک پایین آورده است. ریاست برق تاجیک در اول سال 2022 از سازش برای انتقال تقریبا 1.5 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق به افغانستان خبر داد. بر اساس آمار خدمات گمرکی تاجیکستان این نشان داد دوام سال به تقریبا 1.7 میلیارد کیلووات ساعت رسید و با نرخ میانه 4.3 سنتی فروخته می شد. برای مقایسه در سال 2021 تاجیکستان با نرخ میانه 4.42 سنتی با کشور همسایه برق فروخته است. طبق آمار خدمات گمرک در آن سال تاجیکستان با افغانستان با مبلغ قریب 58 میلیون دلار زیاد از 1.3 میلیارد کیلووات ساعت برق داده بود. پایین رفتن نرخ میانه فروش برق تاجیکستان به افغانستان در حالی است که بر اساس سازشنامه پیشینه مقامات دو کشور ارزش آن باید هر سال حدود 3% افزوده شود. با وجود زیاد نشدن نرخ جانب افغانستان از پرداخت حق برق تاجیکستان قرضدار مانده است. وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان دلیر جمعه میگوید این روند کاری است و قبلا نیز چنین مورد جای داشت.
همزمان تاجیکستان کوشش به خرج دارد که و این به استه استراتژی رشد سای انرژیتیک است که نه فقط جمهوری تاجیکستان لیکن کشورهای منطقه را هم با انرژی سبز تامین نماید و البته ما کوشش به خرج میکنیم که موقع تاجیکستان در بازار آسیای مرکزی و آسیای جنوبی ماز از حساب انرژی سبز باید تامین شود.
ازبکستان خریداری دیگری برق تاجیکستان است و دوشنبه در سال 2022 با مبلغ 33.4 میلیون دلار به تاشکند برق داده است. هر کیلوواتش معادل 2 سنت است. در برابر این تاجیکستان از ازبکستان با مبلغ نزدیک به 16 میلیون دلار نیروی برق گرفته است. مسئولان بخش انرژی تاجیکستان در مورد فروش برق به خارجه در سال روان از جمله به افغانستان و ازبکستان اطلاع نمی‌دهند. رئیس برق تاجیک محمد عمر اساس‌زاده هفته گذشته گفت صادرات برق اساساً در 5 ماه گرم سال از می تا اکتبر عملی می‌گردد. او صادرات نیروی برق را در فصل سرما بسیار کم حدود 40-45 مگاوات گفت.
در ماه می تا سپتامبر 5 ماه شرکت برق تاجیک وابسته به امکانات‌های سیستم نیروی برق چون که ویژگی او در مجال برق بخش بالا می‌رود وابسته به همین که هر تولید سیستم او دیگر کار توبین ها افتاده می شود و سمانگو با مصد سمانگو ایسفاده بدی درست و شهرزار با بین ایسفتیکی یک کسیمی او کار شده با نشکل مشنو انتقال می شود.
صادرات برق در فصل سرما به افغانستان یک سال پیش حدود 25-30 مگاوات گفته می شد. کارشناس امان اسرار با ذکر تمایل افزایش سال به سال صادرات نیروی برق از تاجیکستان به افغانستان در فصل سرما گفت 45 مگاوات نیز در شرایط کمبود شدیدی برق در خود کشور نیروی کم نیست. این مقدار توانی روشن نگاه داشتن قریب 500,000 چراغ کم مصرف را دارد. او گفت در فصل سرما طلبات به نیروی برق در کشور زیاد می شود. مقامات را ضرور است پیش از همه طلبات اهالی را در داخل تامین کند. هر سال در ایام تیرماه و زمستان در تاجیکستان محدودیت برق جاری می شود. مقامات همیشه آن را به تعمیر خطهای برق و کمی آب در رودخانه ها ربط می دهند. اظهاراتی که ساکنان به شنیدنش عادت کردند ولی کمتر باور می کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رهبریت اجنسی سغورتای اجتماعی و نفقه تاجیکستان میگوید مهاجران منتی تاجیک در روسیه منبعد میتوانند برای دریافت نفقه با ساختارهای مربوطه این کشور سند پیشنهاد کنند. دلمراد دولت‌زاده رئیس این اجنسی 7 فوریه هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت چون این امکان بعدی امضا و تقریبا حل شدن دیگر رسمیت سازشنامه درباره تامین نفقه شهروندان تاجیکستان و روسیه فراهم شده است. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می‌دهم. بعضی ساکنان که تجربه کار در روسیه را دارند با موفقیت و اجرای درست این سند با شبهه می‌نگرند. نمایندگان اجنسی سغورتای اجتماعی و نفقه به این مسئله خوشبینند و تاکید می‌کنند که آن به سود مهاجران منتی تاجیک است. دلمراد دولت‌زاده رئیس این نهاد گفت:
"وای او همه سازشنامه را شما حکومت قبول کرد. بغیر از سازشنامه‌ای که درباره همکاری تعینات نفقه خط تاجیکستان برقرار کردن برای عملی کردن این شرط ما دو تا شرنامه داخلی بین ما باید به فوند اجتماعی روسیه به امضا برسه. حکومت روسیه علاقه هر دو باید قرار قبول کرد، پیشنهاد کرد، فقط از ما در بررسی حکومت قرار دارد.
وای با تکیه به معلومات مقامات روسیه تاکید نمود که الکای نخستین مهاجران تاجیک سندهای خود را برای دریافت نفقه به اداره های روسیه پیشنهاد کردند. تامین نفقه به مهاجران منتی تاجیک در روسیه سالهاست مورد بحث و بررسی قرار دارد. در این باره سازشنامه بین دو کشور امضا شده، ماه اپریل سال گذشته پارلمان تاجیکستان آن را قبول کرد. یکی از طلبات های اساسی برای هر دو کشور این است که شهروندان سابقه یا پیشینه کاری داشته، انداز اجتماعی داده باشند. یک پرسش سریرایی خبرنگاران رادیوی آزادی نشان داد که ساکنان درباره تا کجا موافق شدن این تر یا امکان دریافت نفقه از سوی مقامات روسیه نظرهای گوناگون دارند.
38000 پاتن 5 چند قریب 6000 کانشنا درآمد خوب میشه اوخوی و زندگیش میره یا چیزش میره.
خودمون هم بودیم در اصل در جنگ ده اولیکه خودمون یوسانی میتونیم ما فیرمو هر کجا میتونم بونا فقط بود کامپیوتر مسافیده
باور ندارم که بشه وامی برای که خیلی هم آمد اونان حالی رسته را چکل از چکل نیسته جوزی احتیاجی چی دارم مقصد رسیه چکه با مقصد نبرارم احتیاج با هم خاطر ایسون
نمیدونی جو میشه نمیشه نمیدونی.
در گذشته بعضی از مهاجران تاجیک گفته بودند که سالها در روسیه به طور رسمی کار کرده انداز سپردند، ولی هنوز نمیدونند که به آنها نفقه داده خواهد شد یا نه. ولی در این میان آنهایی نیز هستند که سالها در روسیه کار کردند ولی یا فعالیتشان رسمی نبوده است و یا انداز اجتماعی نسپردند. سالانه حدود 1,000,000 شهروند تاجیکستان برای دریافت کار و درآمد به روسیه می روند. مهاجران بارها نگرانی کردند که سالها در روسیه کار کردند و در وقت بازنشسته شدند نفقه آنها در وطن چی می شود؟
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شاعری مردمی تاجیکستان گورخسار صفی به سن 75 سالگی رسید. من اسکندری فیروز برای شادباش این ادیب تاجیک آمدم و برای چند سوال خود پاسخ گرفتم.
لطفا بگید با گذشت این سالها حالا خود را همچون زن، همچون مادر، همچون انسان چگونه تصور میکنید؟ یعنی منظورم این که نسبت زمانی کودکی خود را دیگر با تجربه میدانید یا با دانش بیشتر چطور؟
تشکر برای تبریک. من شاید یکی از اونا باشم، ما زیاد نیستیم که سن و سالشون دوست میدارن، پنهان نمیکنن. هر کس با این سن و سال نمیرسد، با مخصوصا اگر زندگی من ورق زنی باید که 100 بار میمردم و 100 بار زنده میشدم، هم خیلی هم شد. خب اینم یکی از نوهای سنجش آفریدگار است برای شخصهایی که از نام تمام مردم سخن میگویند. شاعر که زبان ملت است، خواهی نخواهی. من نمیدونم که جوانی چی است، میانه سالی چی است، پیری چی است. از اون که پیری چی است نمیدونم، این یقین. من خیال میکنم که سن سال وجود ندارد، حالت حال وجود دارد. من پیرزنها و پیرمردان میدونم که 80-90 سالان از مثل 20 ساله ذوق و شوق و خوشحالی دارند. یعنی که سن سال ما در صورت ما نیست، در سیرت ما است. 5 سالگی ما یاد دارم وقتی مادرم در پیش چشمان وفات کرد، سر فرزند را. اما 18 سالگی ما یاد ندارم. اصلا سن سال در طبیعت وجود ندارد، در کیهان روز و ساعت میگن وجود ندارد. من سن سال من نمیدونم، من نمیدونم 18 سالگیم چخیل بود، 25 سالگیم چند سال بود چخیل بود، نمیدونم. حاضرم نمیدونم که 75 چی است، چون من ایش وقت 75 ساله نبودم. یکم بار میشم 75 ساله، سالی آینده پرسید که 75 سالگی چی است، بعد میگم 76 سالگی نمیگم. من حیال میکنم که آدمیزاد همیشه از بس که ما از همه جانزادهای دنیا دیرتر به این سیاره زیبا آمدیم، مورچه میگوین که 3,000,000 سال پیش از انسان آمده بوده است. برای همین ساختمان خانه های مورچه ها را اگر دیده باشید، ساختمان ما خیلی با مرکبیش و با خوبیش و بزرگیش فرق دارد. برای همین من همچنین یک جانزاد، همچنین یک اسم میفهمم گیم که حقیقتا اگر حساب کردنی باشیم، اگر ما سنسال انسان ها را باید کاروشون حساب کنیم، میتونی میلیون سال زندگی کنی، یکی اگون کس ندانست که تو چشکل زندگی کردی. از بس که شاعر یا که نویسنده یا اهل هنر اینا یک گروهی مخصوص هستن، یک قسم مخصوصی جمعیت هستن که خیال میکنن باری زیاد میکشن، ممکن سخنان کلان باشن، بسیار از خودم کلانتر باشن، نیکی من خیال میکنم که خیلی کم آدم را یافتن ممکن است که نیست پیشب خواب نرود، تا صبح خواب نرود، بعد پاگای همراه دیگر رو کار رود، باز یک سخنه گوید که یک از برای اون سخن مثلا از پای اون رود یا نرود. من میخواهم گویم که این یک شکل مجبوری قسمت است بسری اهلی هنر و اهلی عقل و خیرد. اما یک چیزش مهم است که سخن ما باید سازنده باشد. من همیشه میگویم این دموکراسی و این سوسیالیسم و کمونیسم اینا را آدمی زود با همین هم 5-6 نفر با فایده خودشون فکر کرده بروردن، یا که میخوان که یک قدم در همین زندگی پیش مانند چی کاری کنن. اما این نباید خراب کند، نباید خونه یک کسا ویران کند، نباید بچه یک کسا کشد.
شما که در میان مردم و روشن فکر رو بیشتر با نامی اسم شخصیتون، ولی همزمان با نام شاعر مادر ملت هم شهرت دارید، که یک نوع ارزیابی خدمت های شما در نظم و ادبیات معاصر است. شما خود رو مادر ملت میدونید؟
نه، من مادر عزیز، من یک پسر دارم، من مادر هیچ کس نیستم. برای مادر این ملت بزرگ، این ملت مقدس، این ملت قدیمه، این ملتی که دیگر ملت ها رو ملت کرد، مادر این بودن باید که بسیار بسیار نمیدونم بزرگ باشی و بسیار شریف باشی و بسیار خیردمند باشی. و من چنین صفات ها رو ندارم، این صفات ها برای خودم افتخار میدونم، نیکی ما نمیتونم این بار این صفات ها بردارم. و اونایی که این دو خیل میگین، یکی با طنز میگوید، دیگری مثلا با خرسندی میگوید، لیکن من چنین قدرت و چنین قوت و قدرت ندارم که مادر یک ملت بزرگ باشم. ملت مادر من است، ملت من زاده است، من شما رو زاده است، اما کسی مادر این ملت بودن نمیتونه. ملت آفرنده است، برای همین این صفت های تشکر، اگر راست باشد گفتون، اگر که دروغ هم باشد تشکر. لیکن باید هیچ کس خودش دعوای مادری و پدری نکند.
تو جو اطلاع داریم بوریس یلسن پرزیدنت سابق روسیه با دهه شما با منزل شما در تشریف آورده بود، با چی خاطر آمده بود؟
گوش کنه، اکنون ممکن که یکان کسی دیگر می بود در جای من، خیلی سوداگری میکرد از همین آمدنی بوریس نیکلایویچ، مخصوصا وقتی که از خنده میمرم وقتی میگن که گل رستور نمان راغونه ساختن، یک خونه ما میخ زدن نمیتونم چقدر راغونه نمان ساختن. من میخوام بگم که اون وقتا اکادمی علمای شوروی هم دپکاتور یا انشین مثلا گیولوگین هم بودن اونجا، نگفتن که نسوزه. این بوریس نیکلایویچ یلتسین دپوتات بودن همراه ما و رئیسی و سختمان بودن. همین سخن گوشی اون کس به هم رسیدگی اون کس قطعی هم صحبت کردگی. بعد یک روز من گفت که من گلکا میگفت گلکا همین روغونی که میگن رگون، من گفتم این رگون نیست، این روغون است. مثلا گفت نو ایت یعنی ما گو های من یک روام همین مراجعه شده از اکادمی فنهای روی، گفت که من میرم یک ببینم و خیلی کارم شکمه بتم مرحمت. ما هم بودیم که بوریس نیکلایویچ اومدن خونه ما اومدن، خلاص بوریس نیکلایویچ رفت و بعد همون اکادمی فنهای سیسه قطعی گفتن که 350 متر این برای این جایی که تای زمین در تاز آب است. خیلی علمی گفتن، من نمیدونم چی گفتن، همونه باید که باید کوتاه‌تر کنیم. بعد عجیب این که ما استقلال گرفتیم، هچ خیلی که همه گرفتن ما هم گرفتیم، و ما چه برای روغونی تقریه کنیم وقتی که گیس تقتقلا نسختن همسایامون، وقتی که انگوری گیس پرا نسختن روزینا، و برای چی ما خودمو استقلال که گرفتیم خودمو گیس خودمو نمیسوسیم؟ چی اینقدر سر یک شاعر دبار میکنید؟
سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال شفافیت بین الملل در یک گزارش تازه گفت کروپسیا در تاجیکستان رسم شده است و مقامات تاجیکستان برای مبارزه با فساد اصلاحات بنیادی نمی گذراند. همین چند پیش وزیری سابق صناعت شفقت بابازاده برای رشوه‌خواری جریمه بزرگی پرداخت و از حبس آزاد شد. رئیس ناحیه رشت رو هم برای فساد دستگیر کردند. خود امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم گفته است که رشوه‌خواری در همه جا هست و به امنیت کشور تهدید می‌کند. موضوع برنامه امروز ما فساد و رشوه‌خواری است و اینکه چرا تاجیکستان نتوانست این ظهورات را نه تنها رشکن و یا حداقل کم کند. برای صحبت در این باره بختیار نصرالایف وکیل دفاع که پرونده های رشوه‌خواری زیاد داشت و ژورنالیست ذوالفقار اسماعیلیان را دعوت کردیم. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سلام به بینندگان، سپاس که ما را همراهی میکنید. ضمناً یک نکته را باید اینجا یادآور شوم که ما به مقامات رسمی تاجیکستان از جمله آژانس ضد کرپشن رسما نامه نوشتیم ولی اونا به ما پاسخ ندادن و هیچ نمایندهشون هم به برنامه ما در برنامه ما اشتراک نکرده است. و شروع میکنیم از سوال اول. سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال تاجیکستان را از نظر گسترش فساد در یکی از مقام های بدترین گذاشته است. بر اساس ردبندی 100 امتیاز تاجیکستان فقط 24 امتیاز دارد. چرا با وجود وعده های مقامات و تاسیس نهاد مخصوص مبارزه با کرپشن این ظهور در تاجیکستان کم نمی شود؟ محترم ذوالفقار اسماعیلیان، از شما شروع میکنیم. مرحبا، نظر شما چی است؟
خب نظر من همین است که مسئله فساد نه تنها در تاجیکستان است. مثلا در امو اتحادیه اروپا میبینیم که مثلا از رسانه های خبری اطلاع میتهند که چند نفر از امو رهبران اتحادیه اروپا همشون به همین فساد زدگی مثلا عیدگل شدن.
موضوع ما اصلا تاجیکستان است و درباره تاجیکستان و وضع تاجیکستان در این باره میخواستم صحبت میکرد.
تاجیکستان، خب خودتون گفته که رئیس جمهور گفته است که در تاجیکستان ما فساد هست، واقعا هم هست، ولی این همه چقدر اثبات کرده میتونم که در تاجیکستان فساد زیاد است یا کم، این همه نمیتونیم ثابت کنیم.
تشکر. بختیار نصرالله، نظر شما چی است؟ مرحمه
بهش اصلا. سلام علیکم. البته اون مثالی که اون اموری که از طرفی سازمان بین المللی اوید به مبارزه با کرپشن آورده که گویا برای تاجیکستان خیلی بد مانده است، من در یک چیز شبهه دارم که این تشکلات کدام کریتری ها را استفاده می برد، کدام کریتری ها که ها با آنها معلومات، کدام تحقیقات های گذراندگی معین نیست. برای همین من شخصا تا کدام شدتی کرپشن در جمهوری تاجیکستان تا کدام درجه است به این معلومات که همین تشکلات بین المللی پیشنهاد کرده که تکیه نمی کنم. لیکن من همچون ادوکات، همچون یک فعال جامعه گفته میتونم که البته در تاجیکستان کرپشن هست و کم هم نیست، مبارزه هم هست ضد کرپشن، لیکن اون چیزی که حالا مبارزه هست بیشتر، من چخیل که خودتان گفته چند مثال آوردید، مبارزه ضد پارخوری است. پارخوری البته کرپشن است، لیکن مبارزه با کرپشن دیگر است، پیشگیری پارخوری دیگر است. پارخوری یک قسمی کرپشن است که البته دولت، نهادهای دولتی وظیفه دارند حکومتی که با پارخوری مبارزه برند، لیکن مبارزه با کرپشن این باید که فراختر باشد.
ببینید، آنگونه که به نظر می رسد رشوه‌خواری تا به سطح بالاترین سرایت کرد. مثلا به جوابگری کشیدن منصبداران بلندپایه، به عنوان مثال که پیشتر گفتم شفقت بابازاده وزیر پیشین صنعت و یا رئیس ناحیه رشت رحیمجان نبیزاده، نشانه مبارزه با کرپشن در سطح بالا نیست که این حادثه همین چند روز پیش رخ دادن. یک مثال روشن.
مبارزه با کرپشن در سطح بالا است، این نشانه ها است، این علامت ها است، این از آن دلالت میکند که دولت، حکومت تاجیکستان با کرپشن مبارزه میبرد، لیکن فقط همون پیشگیری کردن پاره، یعنی شخص های منصبدار پاره خود را دستگیری کردن، این مبارزه با عاقبت کرپشن است. من چنین حساب میکنم که برای کرپشن باید کرپشن را ریشه کردن در کل. عامل های پیدایش کرپشن این دیگر مسئله ها هست.
چرا مقامات بلندپایه را که برای $100,000 رشوه‌گیری بازداشت و سپس بعدی پرداخت جریمه آزاد میکنند، ولی در خبرها میبینیم که یک رئیس جماعت یا کدام مصاحب برای گرفتن $500 یا $600 به 6-7 سال زندان محکوم میشود؟ این بیانگری چی است؟ جناب ذوالفقار اسماعیلیان، شما همچون ژورنالیست چی میگوید به این مسئله؟
یعنی گفتن این که با فساد میشه 100% مبارزه بود از حقی مقاماتی دولتی و دیگر و دیگر و دیگر، این چیزا واقعیت دارن در داخل کشور ما. اگر مثلا ما 100 ساله ها مبارزه بریم با کروسیا، ما هیچی کار کرده نمیتونیم.
چرا؟ سببش چیه؟ چرا؟
منتالیتی مردمی ما دیگر است.
شما بختیار نصرالله به حرفای ذوالفقار راضی هستید؟ شما نظرتون چیست به همین سوالهایی که مطرح کردین؟
اما بیاید درست است به سوال شما جواب میدهم. آنچه که مثال کانکریتی حوزه مشخص آورده آیده دستگیر کردن یعنی پرونده جنایی آغاز کردن نسبت رهبری صادراتی حکومت جمهوری تاجیکستان، مشکلی در دیگر مشکل در فهمشی همون پرونده جنایی از طرف نمایندگان وسایل اخبار عامه است. زیرا من هم آیدی حالتی کار پوره نمیدونم، زیرا که من در اون پرونده اشتراک نکردم. اون معلوماتی که من از وسایل اخبار عامه از شبکه های اینترنتی خوندم، اون آدم برای جنایت کرپسیونی نه، برای جنایت اقتصادی از لحاظ حقوق جنایتی و با ماده 247 کودکس جنایت جمهوری تاجیکستان به مقدار از اون یعنی از برای قلابه از اون خود کردن مبلغ به مقدار کلان قانون گذاری جمهوری تاجیکستان هنگام تعیین کردن جزا برای جنایت های مادی یعنی ملکی یا اقتصادی میگویم، در حالت برقرار کردنی ضرر یعنی زیانی که رسانده شده است جزای غیر حبسی را پیش بینی میکنند، یعنی به منفعت دولت جریمه کرده میشد یا دیگر جزای غیر حبسی تعیین کرده میشد. لیکن جزای حبسی طبق قانونگذاری کشور من است و اگر به ماده 247 وقتی که شخص را به ماده 247 گناهگار کردند و فقط همچون سوبیکتی که وظیفه کلان دولتی داشت و یا میگو که در اینجا کروپسی هست، لیکن در عمل از لحاظ حقوقی و جنایت کروپسیونی نیست، جنایت اقتصادی است. برای همین جواب داده
در پی سنجش های آژانس مبارزه با کروپسی تاجیکستان در شش ماه سال 2022 بیشتر از 230 منصبدار دولتی به جوابگری ماموری کشیده شد. این رقم برای شما محترم اسماعیلیان همچون ژورنالیست چرا بازگو میکند؟
من باز گفتم که اگر ما به همه شرط و شرایطی که امروز داریم، فردا داریم، پیش از اینم داشتیم، مبارزه با کروپسیون با ما هیچی نمیتیم و تنها شماره همون مردمی که ما دستگیر میکنیم و جزا میدیم اونا بیشتر میشن، هیچی فرقی نداره. چرا که در مثلا چی بگم، یعنی همین مردم تاجیکستان، فقط مردم نه، من منظورم منصب دارو، اونا اصلا فکر نمیکنن که مثلا من برای همین کار جریمه میکنن یا زندان میکنن. خیلی چی جریمه کردن، جریمه رو میسپارون با کار ما دوام میکنیم. یعنی که روحن و مثلا چیل بگیم مردم برای همین اومده هم که همین کار رو خودشون بکنن.
به همین سوال نظر بختیار نصرالله‌زاده چی است؟ شما چی میگوید به همین سوالی که با اسماعیلیان بررسی کردیم؟
برای من این دو نشان داد است. یکم نشان داد اون است که در جامعه ما البته کروپسیون هست، موجود است و خیلی رواج هم یافته است. دویم نشان است که از طرف مقامات آژانسی یعنی مقامات دولت مبارزه با کروپسیون است، با پارخوری است البته. لیکن من اینجا به یک نقطه رو قید کردنی هستم وابسته به سوال پیشتره که نوبت من نرسید. اینجا یک مسئله گفتم که در منتلیتیت مردمی با پارخوری باشد، من همین رو گفتنیم که در منتلیتیت مردمی تاجیک عموما پارخوری نیست، بلکه مبارزه با پارخوری با کروپسی است. حتی اگر انعنه های دولتی تاجیکی رو گریم هم همه وقت مبارزه با کروپسی، عموما دست به کروپسی نزدن، این یک پیشرفت نشان داده پیشرفتی دولت تاجیکستان بود. البته 500-600 سال آخر که دولت ترکی بود در اساس نظام مغولی ترکی ساخته بود، من در نظر ندارم دولت های پیشتر زمانی که نظام الملک صدر اعظم دولت سلجوقیان بود، دولت در زمان دولت سامانیان و صفاریان و پیشتر گریم مبارزه مثال های کنکریتی و عنیق و دقیق هست که اموال دولتی، اموال مردم، اموال جامعه رو خیلی شخصای منصبدار دولتی احترام میکردن. حتی این گذشته دور نره، در زمان شوروی هم جامعه ما جامعه سخت فساد زده نبود. من گمان میکنم که اساسی بسیار بودن کروپسی، رواج یافتن کروپسی در جامعه تاجیکستان این زیاد بودن صلاحیت و وکالت‌های شخصان منصبدار و پس بودن مسئولیت آنها که همین تا درجه قانونگذاری آورده شده که در قانونگذاری های جمهوری تاجیکستان به شخصای منصبدار دولتی خیلی وکالت و صلاحیت های زیاد داده شده گی، اما مسئولیت را کم آورده شده گی و از نظارت جامعه دور ماندن همون نهادهای دولتی است. اگر ما همین دو معما حل کرده تونیم، البته شدت کروپسی در تاجیکستان خیلی پست میشه.
در موضوع همین وجود کروپسی در تاجیکستان صحبت سری راهی است، با هم میبینیم، با صحبت ما رو ادامه میدیم. مرحبا.
خب بسیار جدا چخلای تغاگی میکنم نه پلی بامو گاییدم لیبو جدا میکردم باید بچوا باید تستر شدنش باید یکان چیتیم ده
امکان دارد که حکومت کشی همین چیزا بگیرد؟
آو لوجش هستای اولیکاش را ممکن بلانتر کنن بعد همین کار سخت قپل میشه.
همین کروپسی وجود دارد؟
وجود دارد.
آیا امکان پیشگیریش هست؟ حکومت میتوند اینه پیشگیری کنند؟
به فکرم میتوند.
کدام را خیلی؟
نظرات به فکرم
اکی رو خوش اکی من نمیفهمم چلی روکتی باید شوا
خاکی ها یا زمانش دیگه که بفکرم همه هلو نهرم فرش دیگه چی بکنم من از اونو
مثلا مکتب ما شنیدم که پورا میتنم ما مکتب یه پورا گودک مدرو وردم
12 سال نه اومدم های بس کنم بایدم
نه میدونونه که اهمیت ندادم
یعنی خودت انگام بر مشاهده نکرد
نه اهمیت نه روبرو هم نشیدم اهمیت هم ندادم.
تشکر به همکاران ما در دوشنبه که این صحبت سرراهی را انجام دادند. و حالا نظر شما را میخوام بپرسم جناب نصرالله، درباره همین صحبت ساکنان چی نظر دارید؟
اون نواری که حاضر نشان دادید به من صحبتش خیلی کنده کنده اومد پورا نواد، لیکن به هر حال اون چی که هست حاجت به بیان نیست. اون چی که در جامعه ما هست مردمی همون از کوچه ها پرسن همون چیز را گفت.
بله بله
درست هم میگویم.
پرزیدنت تاجیکستان یعنی امام رحمان در گذشته خودی منصبداران را به آن متهم کرد که ثروت جمع می‌آورند و در خارج پنهان می‌کنند. چرا با وجود آگاهی در سطح بالا از این ظهورات مثلا همچنان داغ باقی می‌مانند؟ مقامات چشم می‌پوشند به مشکلات یا چیز دیگر؟ جناب نصرالله شما به این چی نظر دارید؟ مرحمان
هم در جامعه هم در نهادهای حکومتی مبارزه با کروپسی هست. اگر نمی بود این خیلی معلومات ها حاضر در دست شما نمی شود همین خبرهایی که خود دید. لیکن معما طوری که میگم در دیگر چیز است. باید که اگر زیر نظارت جمعیت تمام نهادهای حکومتی و دولتی گرفته نشود، یعنی جامعه نظر سیستمی باید کارکرد کرد که خود جامعه آن را نظارت کند، خود نهادهای دولتی امکانات پوره همه پیشگیری کروپسی را ندارند. برای این در دولت ما در جامعه اصلاحات های کلی در همه ساحه حیات البته ضرور است. من یک مثال عادی آوردم ممکن حاضر اگر همین در سطح رایون، من در سطح جمهوری البته میفهمم، لیکن وقتی که در سطح ناحیه و در سطح ولایت ها به مقامات های دولتی یا مقامات های حفظ حقوق میرید، هر روز اطراف اداره شون رو بیشتر پنجره پوش کرده سیند، هر خیل که فعالیت خود رو از جامعه از مردم دورتر کنند، یعنی با بهانه اون که بیخطری همون البته بیخطری برای مقامات های دولتی شخص های دولتی خیلی 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 مهم است در زمان امروزه. لیکن به هر حال من چون میسامم که در رو باید که شاده باشه، مردم باید که نظارت کرده توند.
تشکر.
همین البته اصلاحات ها ضرور است.
جناب اسماعیلیان، همین سوالی که حالی ما دادیم که یعنی پرزیدنت تاجیکستان گفته است که منصبداران واقعا دست به کروپسی میزنند و چیکار باید کرد، شما چی میگویید؟
این واقعا هم یک بیماری جدیدی هست که در کشورهای پس از شوروی پیدا شد بعد از استقلال کسب کردنشون در همه جا، در قزاقستان، قرغیزستان، مثلا ازبکستان، روسیه، دیگر کشورها همین چیز هست. تمام مردم میخوان که همین چهار تنگه بدزنه برن در بانک‌های خارجی موندن برای آینده‌شون. خیر چی بگه بیاد آینده در اونجا زندگی خوب میکنن یا که پنهان میکنن، پول و مالشون هیچ که دسترس نمیشه.
پس راهش چی است؟ چیکار باید کرد که همین کارو نشون، همین کارو رخ ندیم؟
برای این اداره دولتی هستن که باید کار کنن، اونو باید بدونن که این پولا را کجا میبرن، کی کجا میبرن، در کجا چقدر.
تشکر به شما و مهمانان ما، ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری سابق دار و بختیار نصرالله وکیل دفاع، امروز در برنامه گپی آزاد بودند. شما هم بینندگان ارجمند اگر میخواهید در یکان موضوع مهم صحبت کنید و یا موضوعی دارید که میخواهید راجع به آن بحث صورت بگیرد، در زیر همین برنامه بنویسید. یادتان نرود که برنامه را به دوستتان هم بفرستید. و من مرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش میبرم. خدا نگهدار.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
یار نمی‌دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع زمین هر بود و نابوده بود. گر نمی دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمین هر بود و نابود بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. تاجیکستان در سال گذشته به خارجه بیش از 12 تن طلا صادرات کرده است. مبلغ عمومی آن به زیاده از 700 میلیون دلار میرسد. بنا به سندی از خدمات گمرکی تاجیکستان که رادیوی آزادی آن را روز 11 فوریه دید، بخش اساسی طلا را در سال گذشته به شویتسری بردند. طی دو سال اخیر صادرات این فلز گرانبها از تاجیکستان به چین نیز میل افزایش دارد. طبق سندی خدمات گمرک، صادرات طلای تاجیکستان به چین مخصوصا در نیم ساله دوم سال 2021 و 6 ماهه اول سال گذشته اوج گرفته است. در عموم طی سال گذشته از تاجیکستان به چین زیاده از 2 تن طلا صادرات گردیده است. ارتش اوکراین روز 11 فوریه ادعا کرد که روسیه در شبانه روز گذشته در این کشور بیش از 1100 نیرویش را از دست داد. ستاد کلی نیروهای مسلح اوکراین گفت که اینچنین 9 تانک و 3 ماشین زیرپوش روسیه از بین برده شد. تصدیق خبر از منابع دیگر غیر امکان است. روسیه تعداد واقعی قربانیان و زیان رسیده را فاش نمی کند. در همین حال مؤسسه گروه خصوصی و نظامی وگنر روسیه اعتراف کرد که نیروهای روسیه در بخمود با مقاومت سخت نیروهای اوکراینی روبرو هستند، ولی آمار نآورد. اظهارات یوگنی پریگوژین روز 10 فوریه صدا داد. این ثروتمند نزدیک به کرملین که در زمان شوروی سابق 9 سال را در زندان گذرانده است، در تابستان سال 2022 به جلب محبوسان به جنگ در اوکراین آغاز کرد. رئیس جمهور ایران در پیامی به سالگرد انقلاب اسلامی گفت که اعتراض ضد حکومت در آن کشور شکست خورده است. اظهارات ابراهیم رئیسی 11 فوریه صدا داد، روزی که هزارها نفر در سراسر ایران راهپیمایی کردند و نظامیان در تهران توانایی های خود را به نمایش گذاشتند. سالگرد انقلاب اسلامی که سال 1979 به حاکمیت خاندان پهلوی در ایران خاتمه بخشید، هر سال 11 فوریه تجلیل می شود. مقامات جمهوری اسلامی این معرکه را بیشتر به میدان تبلیغات خود تبدیل دادند. ایران از ماه سپتامبر سال 2022 پس از مرگ مهسا امینی 22 ساله شاهد اعتراض خواست. ماموران پلیس اخلاق او را به گناه رعایت نکردن حجاب حتمی دستگیر کرده پس از 3 روز جسدش را به نزدیکان دادند. تظاهرات در اول به ضد حجاب حتمی در ایران روانه شده بود. دیرتر دعوت‌ها به انقلاب نو صدا داد. مقامات اعتراضگران را با استفاده از زور و نیرو سرکوب کردند. سازمان‌های حامی حقوق تخمین می‌زنند که زیاده از 500 نفر از جمله 71 کودک کشته و تقریبا 20 هزار نفر دستگیر شدند. در حالی که حکومت قرغیزستان بخش قرغیزی رادیوی آزادی را به دادگاه کشیده آن را بستن می‌خواهد، پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد به این کشور رفت و با رئیس جمهور صادر جاپاروف ملاقات کرد. جیمی فلای هنگامی سفرش به بیشکک با نمایندگان پارلمان این کشور نیز دیدار و گفتگو داشت. نقش ازدتک مدیا یا بخش قرغیزی رادیوی آزادی در رساندن اطلاع دقیق از موضوعهای اساسی گفتگوها بود است. سفر پرزیدنت رادیوی آزادی به بیشکک در شب و روز صورت گرفت که وزارت فرهنگ و اطلاعات قرغیزستان از دادگاه شهر بیشکک خواسته است بررسی بحث این نهاد را با بخش قرغیزی رادیوی آزادی تا 20 فوریه به تاخیر گذارد. این وزارت روز 23 میانور امسال از دادگاه ناحیه لیلین شهر بیشکک خواسته بود که فعالیت ازدتک مدیا را در این کشور همچون رسانه قطع کند. اعتراض مقامات قرغیزستان به یک گزارش رادیوی آزادی درباره درگیری در مرز این کشور با تاجیکستان است. رهبریت رادیوی آزادی باور دارد که این گزارش به همه معیارها پاسخگو است. وزارت عدلیه روسیه آوازخان زنفیر و سیاستمدار مخالف دیمیتری گودکوف را بر روی خط اگنت‌های خارجی درآورد. به اطلاع مقامات روسیه، زنفیر آشکارا به حمایت اوکراین برخواسته و از منابع خارجی پشتیبانی دیده است. دیمیتری گودکوف سال 2021 و پس از آنکه در پیوند به پرونده یکی از خیشانش بازداشت و بازپرسی شد، روسیه را ترک کرد. خودش قضیه را سیاسی می‌داند. قانون درباره اگنت‌های خارجی در روسیه سال‌ها باز عمل می‌کند. این قانون به مقامات روسیه امکان می‌دهد که همه گونه سازمان و افراد را اگنت خارجی بنام که از خارج روسیه مبلغ میگیرند و یا که فعالیت سیاسی میبرند. نمایندگان مخالفین آن را وسیله برای سرکوب منتقدان در روسیه میدانند. بسته یاری های بین المللی روز 11 فوریه به بخش های از ترکیه و سوریه رسید، جایی که بر اثر زمین لرزه شدید بیش از 24 هزار کس جان باخته، جستجوی آدمان در زیر ویرانه ها ادامه دارد. این حادثه روز 6 فوریه روی داد. در پی زمین لرزه تنها در سوریه تا 5.5 میلیون نفر بی سرپناه ماندند. سازمان ملل متحد هشدار داد که کمش 870 هزار کس در سوریه و ترکیه فوراً به غذا نیاز دارند. و خبر آخر هم وابسته به همین موضوع است. ماموران نجات از تاجیکستان یک طفل 6 ماهه را همراهی پدرش از زیر ویرانه‌ها در ترکیه زنده بیرون آوردند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 11 فوریه در اعلامیه گفت که حادثه در قهرمان مرش اتفاق افتاد. جانب ترکیه رسما چیزی نگفت. از مقامات تاجیکستان در اول نوار این لحظه را در یوتیوب گذاشتند، اما دیرتر پاک کردند. تاجیکستان برای مدد به رفع پیامدهای زلزله مرگبار و خرابی آور به ترکیه 50 مامور نجات فرستاده است.
خرج این ساخت من به حال خیلی ارزان کرد. دست سامان
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیشون با او زیر
اجازه ندادن. حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
باز یک زندانی تاجیک در جنگ‌های اوکراین کشته شده است. پیوندان مقصد قربانوف ساکن ناحیه رودکه میگویند او در یکی از زندان‌های شهر ارخنگلسکی روسیه زندانی بود، ولی دو روز پیش خبری مرگش از اوکراین آمد. در دو ماه اخیر مرگ 6 شهروند زندانی تاجیکستان در روسیه در جنگ اوکراین تصدیق شده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. یک زنگ تلفنی از روسیه منزل فیض الله قربانوف را در دهه مدد ناحیه رودکه ماتم زده کرد. شام 4 فوریه به این خانواده خبر دادند که فرزند 39 ساله‌شان در اوکراین کشته شده است. مقصد قربانوف 8 سال اخیر در روسیه زندانی بود. از او 4 فرزند نابالغ یتیم ماند. فیض الله قربانوف ساکن ناحیه رودکی و پدر مقصد قربانوف در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
با هستی تلفن هم گپ شدیم. دانکی با زمان روسی کسجیلنی واش سین فاگیب. وی بود خرانید و زیسیلی у себе мамкутим хаба да худам гуфтим гуфтан ки это в наши обязанности входит мы все сами оформим сами отправим вы только ждите ближайший рейс.
پیوندان مقصد قربانوف در صحبت بدون میکروفون گفتند نفرانی که خبر مرگ این جوان را دادند از آنها درباره گروه وگنر پرسیدند. این گروه امنیتی نزدیک به کرمل به جلب زرخریدان به جنگ اوکراین مشغول است. با پیوندان مقصود قربانوف گفتند این جوان در شهر ارتیموفسک یا بخموت اوکراین کشته شده است. دو هفته پیش یک جوان دیگری تاجیکی در روسیه محبوس بود در شهر بخموت کشته شد. در نظر است که جسد مقصود قربانوف بیگاه 6 فوریه به تاجیکستان فرستاده شود. نزدیکانش میگویند قربانوف بعد 8 سال در زندان بودن باید به نزدیکی آزاد میشد. مرحوم باری اخیر ماه اکتبر سال گذشته با پدرش تلفنی صحبت کرده است. فیض الله قربانوف پدر مقصد قربانوف میگوید در آن صحبت پسرش گفت آنها را برای کار به شهر ماریوپول اوکراین میبرند.
آخری صحبت آخری ماه اکتبر با هم صحبت شدیم. بعد همه خل پسر جان گفت که دادا جان ما را برای ساختمان های ماریوپول مجبوری برده ایستادن. اگر ما اون طرف رفتیم و علاقه نشد شما خواتیر نشوید. آخران صحبت ما همین بود. دیگر در دوام 3 ماه یکان مرتبه هم صحبت نشدیم.
پدر مقصد قربانوف دعوت دارد که فرستادن زندانیان تاجیک به جنگ اوکراین بس شود. فیض الله قربانوف ساکن ناحیه رودکی گفت:
ما اخر دوستی گفت چی خواهش درخواست خواهش درخواست تمام نه که همه خل واقعا کم شود. دکم هر روز به سری هر یک خلقی تاجیک می خل مصیبتون نبیاید و کم شود. من نشود.
فعلا دقیق نیست که چند نفر شهروندان زندانی تاجیکستان به مثل مقصد قربانوف در جنگ‌های اوکراین کشته شدند. در دو ماه اخیر خبر مرگ کم از 6 شهروند زندانی تاجیکستان در روسیه در جنگ اوکراین تصدیق شده است. مقامات تاجیکستان به مسئله انتقال زندانیان تاجیک در روسیه به جنگ اوکراین واکنش نمی‌کنند، هرچند در آغاز حمله روسیه به اوکراین مقامات تاجیکستان رسما به شهروندانشان هشدار دادند که از شرکت در جنگ‌های خارجی خودداری نمایند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خیلی شرایط نزیاد به ما دختر افغان سخت شده، خیلی ناامید کننده.
حدیچه 22 ساله می گوید بعدی امر طالبان برای بستن در دانشگاه ها برای دختران تمام آرزوهایش برباد رفتند و امید هم در دل ندارد. خدیچه به سبب فشارهای روانی زیاد به نزدیک روانشناس می رود. من شالای عبدالله در این باره تفصیلاتی بیشتر دارم. او با رادیو زادی گفت حالم بسیار بد شد. آنقدر بد شد که شبها کابوس می دیدم. اویلا امان مجبور شد مرا پیشی روانشناس بفرستد. 7-8 جلسه است که پیشی روانشناس می روم. هر باره که می روم با من روحیه می دهد کمی حالم بهتر می شود.
خیلی حالت دویمه خراب شده به انقدر خراب شد که شبا کابوس می دیدم. فامیلم مجبور شد من پیش روانشناس روان کرد. پیش روانشناس تقریبا 7-8 جلسه میشه میرم. هر بار که میرم زیاد رویه میده کمی حالم بهتر میشه.
مجد عظیمی 22 ساله محصلی سالی چهارمی فکلته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه هرات است. او هم عین خدیجه احوالی بدی روانی دارد و عذاب میکشد. او میگوید
این تشویش ها کم کم باعث میشه که شبا تا دیر بیدار بمونیم. ترس از اینکه آینده ما به داخل افغانستان چی میشه. آرزوهایی که هر دختری داره که مثلا مستقل بشه. خب وقتی که به اینا فکر کنی مثلا 22 سال سن تو عرفته.
روزانه تا 100 بیماری گرفتاری اختلالات روانی به بخش صحتی روانی شفاخانه ولایتی هرات مراجعه میکنند. به گفته قدیم محمدی مسئول این بخش اکثریت مراجعان دختران و زنان هستند. او میگوید بعد آنکه طالبان در دانشگاه ها را برای دختران بستند و زنان را از حق کار در مؤسسه های غیر حکومتی محروم کردند، مراجعات های زنان و دختران به بخش صحتی روانی افزایش یافته است. قدیم محمدی به رادیو زاده گفت
بسته شدن مراکز تعلیمی تحصیلی عالی و مکاتب تاثیرات سوی بر روان همه مردم میگذاره، بر روان والدین میگذاره. والدین مسئولن خامی بخورن، کاری بکنن. در همین دو ماه ما به حد مراجعین ما زیاد شده بود که از 400 تا زیاد شده. دوی بر سه و یا بیشتر از دوی بر سه متاسفانه خانم‌ها تشکیل میده.
با باوری بعضی از روانشناسان بر زمین محروم شدن زنان و دختران از حق تحصیل و کار منزوی شدند و دیدی منفی جامعه با آنها بانوان را به اختلالات روانی دچار ساخته است. جاوید مختار روانشناس از شهر هرات میگوید ادامه این وضع فاجعه بار است.
این وقت اقتصاد خور میبینه، وقت میبینه که کار وظیفه نداره، این خود روان متاثر میشه. وقت روان متاثر شد دچار اختلالات میشه. اختلالاتی که ما فعلا در شفاخانه ما بیشترین وضعیت اقتصادی بیشترین مریضار داریم، به خصوص واسه طبقه خانم هایم که گفتم مکاتب، وقتی که گفتم مکاتب بند و نیم، بیشترین محصلین و متعلمین ما فعلا بستر داریم.
با گذشت چندین هفته از بستن در دانشگاه ها برای دختران و منع کار زنان در مؤسسه های داخلی و خارجی، واکنش های جهانی به این فرمان طالبانی افراطی همچنان ادامه دارد. پنجشنبه گذشته آنتونیو گوتریش دبیر کلی سازمان ملل خواهان صدور قطعنامه در شورای امنیت در برابر فرمان طالبان شد. او گفته است حمله پیوسته طالبان به حقوق زنان و دختران افغان نقض قوانین بین المللی است. روز جمعه گذشته اعضای شورای امنیت از محدودیت ها بر کار و آموزش دختران و زنان افغان ابراز نگرانی کردند و از طالبان خواستند که این محدودیت ها را از میان بردارند. در این اوضاع پرآشوب دختران محروم از تحصیل و کار مثل خدیجه خود را در میان کابوس میبینند که نجات از آن یک رویا است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید. بنا به نتیجه‌های پژوهش نو، با وجود اجرای قانون‌های سختگیرانه در سطح جهان، تولید پلاستیک‌های یک دفعه از سال 2019 تا 2021 هر سال حدود 6 میلیون تن افزایش یافته است. این گزارش روز 6 فوریه نشر شد. جزئیاتش را من کیومرث اتم می‌گویم. پلاستیک‌های یک دفعه به یکی از تهدیدهای بزرگ برای محیط زیست مبدل شده است. هر سال میلیون تن از این ماده در پرتوها گرانده می‌شود و یا در دریاها، اقیانوس‌ها و بحرها ریخته می‌شود. روند تولید این ماده نیز یکی از منبع‌های مهم آلودگی هوا گفته می‌شود. بنیاد میندیرو در استرالیا در بخش از تحقیقات خود به نام شاخصی پرتوهای پلاستیکی می افزاید، از نظر حجم تولید موادی که پلاستیکی یک دفعه از آن ساخته می شود، شرکت اکسون موبایل در صدر جدول و شرکت چینی سنوپکس در جای دوم قرار دارد. از نظر تأسیس کارخانه ها برای تولید پلاستیک یک دفعه، شرکت چینی سنوپکس بین سالهای 2017 و 2019 در مقام اول بوده و قرار است حجم تولید آن در عموم به 5 میلیون تن در سال برسد. ظرفیت تولید شرکت اکسون موبیل حدود 4 میلیون تن در سال است. شرکت اکسون موبیل حاضر نشده است که در مورد این پژوهش اظهار نظر کند. سینوپک در بیانیه گفته است که اولین شرکت چینی است که به طرح با نام ائتلاف برای پایان دادن به پرتوها پیوسته است و در حال تحقیق برای تولید پلاستیک های زوال پذیر یا از بین رونده است. این طرح مورد پشتیبانی شرکت های بزرگ در سراسر جهان است که از استفاده این گونه پلاستیک ها پشتیبانی می کنند. بازار چین یکی از سبب های مهم افزایش طلبات و استفاده پلاستیک های یک دفعه در 15 سال گذشته بوده است. حکومت چین سال گذشته در برنامه 5 ساله خود اعلان کرد که با افزایش تولید پلاستیک ها مقابله خواهد کرد. تولید و استفاده پلاستیک یک دفعه را به حد نظر از کاهش خواهد داد و بعضی از نوهای آن را من می کند. پیش بینی می شود که روند رو به افزایش تولید پلاستیک در چین سست شود، ولی بر اساس یافته های پژوهش نو، نیمی از 20 شرکت بزرگ پتروشیمی در چین نیت دارند که تا سال 2027 تولید مواد اولیه را که پلاستیک های یک دفعه از آن ساخته می شوند افزایش بدهند. این پژوهش خاطر نشان می کند که در سال 2021 حدود 137 میلیون تن پلاستیک یک دفعه تولید شده است و پیش بینی می کند که تا سال 2027 تولید این گونه پلاستیک ها حدود 17 میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت. شیخ بچه روی مال با کمر بسته کدی میری به سفر که قلف در بسته کدی بسی سفرت گریشتی من گریا کدوم یک بار ندیدی چشمی تر بسته کدی
تو ماش مقامات تاجیکستان میگویند ارزان شدن سوزشواری به نرخ نموهای مسافرکشانی تاثیر ندارد. این در حالی است که در گذشته قیمت شدن سوزشواری سبب بالا رفتن نرخ راهگیران نامیده بشد. جزئیات بیشتری موضوع را من سرنوزی روحلوی رو میکنم. عظیم ابراهیم وزیر نقلیات تاجیکستان در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت هیچ ضرورتی به بازبینی نرخ نامه حمل و نقل وجود ندارد، زیرا
گرچند نرخ سوزشواری ما فقط یک طرف بهومیتیم، نرخ سوزشواری پس هم شده باشد، لیکن نرخ قسم احتیاطی روغنهای مولیدنی و دیگر خرجات هایی که کارخانه های نقلیاتی دارن کمی بالا رفته گرن. یعنی اینجا در مجموع دیدن در کل باشه، فقط یک نرخ سوزشواری نیست، یکی بعضی این پهلوی مسئله هم یعنی فایدانکی کنو میموند در 15% تشکیل میکنند.
مقامات در حالی از نبود امکان برای پایین بردن نرخنامه حمل و نقل صحبت میکنند که با توجه به کاهش چشمرسی نرخ سوزشواری از جمله گاز مایع، ساکنان از به تغییر ماندن نرخ راهگیران نگرانی میکنند. پاتم قادیروف ساکن شهر کلوب میگوید با وجود آن که نرخ یک لیتر گاز مایع از 9 سومونی قبلی تا 3 سومونی 50 درهم ارزان شد، نرخ راهگیران تغییر نیافته است. باری آخر نرخ راهگیران نقلیات های جمعیتی تابستان سال 2021 بالا رفت. آن زمان نرخ گاز مایع 6.5 سومونی، ارزش یک لیتر بنزین 8.5 و سوزشواری دیزلی سالیارکا 9.5 سومونی بود. حالا بهای یک لیتر گاز مایع با 3 سومونی و 40 درهم پایین آمده است که اکثر مسافرکش ها در تاجیکستان با این نوع سوزشواری حرکت میکنند. عبدالمجید مومینزاد رهبری خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، نهادی تنظیم کننده نرخ در بازار، گفت
اگر ما یک بار تحلیل کنیم، برای مثال یک شهر اون وسته های نقلات جمعیتی برای اهالی شهر دوشنبه خدمت نرسان، قریب که همش با سوزشواری دیزلی فعالیت میکنند. امروز سوزشواری دیزلی پایان آمدگی نیست. وسته اخبار ما قطعی میخوانیم که برای چی نرخ تاکسی های مثال دوشنبه قرغان تپه، دوشنبه باختر، دوشنبه کلوب تازه 50 سومون و 60 سومون آمدگی است. اساسا اگر دیدیم قریب همه همون ارزش تویت ها از جانبی هموش مسافر برای وقل چست نمیدیم.
اکثر ماشین هایی که از دوشنبه به منطقه های گوناگون مسافر کشانی میکنند نرخنامه معین ندارند و نرخ راهگیران را خودسرانه تغییر میدهند. ظاهرا هیچ نهادی برای تنظیم فعالیت آنها مسئولیت را به دوش نمیگیرد. سید احسان جلالیان ژورنالیست تاجیک گفت اگر بهونه پایین نشدن نرخ راهگیران در نقلیات های جمعیتی پایتخت با سوزشواری دیزلی فعالیت کردنشان باشد، اما نرخ مسافربرهایی که از دوشنبه به شهر و ناحیه ها رفت آمد میکنند نظارت نمیشود.
متاسفانه در بعضن موارد نو با سزونی که شوری خیلی پایان رفته است، مثلا اکثری تاکسی های که به منطقه های دور میرن نو گاز کتی فعالیت میبرن. یک یک بار اونها ببینیم که مثلا منطقه کلوب روزهای برفی خیلی ارزشش گران شد، مثلا با 200 سومونی بالا رفت، در حالی که در همون وقت 3 سومون و 50 درهم ولا 3 سومون و 40 درهم شده. از نظارت نکردن است. اگر واقعا هم نظارت شود همین چیز نباید بالا شود، چون خراجاتشون اونقدر زیاد نیست.
مسافران میگویند در همه حالت بالا رفتن نرخ راهگیران با بودجه به این هم نچندان استوار خانواده ها ضربه میزند. برخی دیگر بر اینند که با وجودی بالا رفتن نرخ راهگیران چاره جز استفاده از نقلات جمعیتی را ندارند. خلاصه های صدا می دهند که بلند و پست راهگیران با نرخ سوزشواری چندان پیوندی نداشته است. تاجیکستان به دلیل نداشتن امکانات کافی کارکرد نفت تا به حال محصولات نفتی را از خارج و اساسا از روسیه و قزاقستان در شکل محصولات تیار، یعنی گاز مایع، بنزین و سالیارکا می گیرد. به اطلاع رسمی سال 2022 به کشور 396 هزار تن گاز مایع، 320 هزار تن بنزین و 387 هزار تن سوزشواری دیزلی وارد شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
تاجیکستان سال گذشته به افغانستان به مبلغ 73 میلیون دلار برق فروخته است. این آمار را رادیوی آزادی در یک سند رسمی خدمات گمرک تاجیکستان روز 8 فوریه دید. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده، وزیر انرژی و رئیس شرکت برق تاجیک، هفته گذشته از دادن هر گونه اطلاع در این باره خودداری کردند. انگیزه رفتار آنها معلوم نیست. تحلیل آمار داد و گرفت جانب ها نشان می دهد که دوشنبه سال گذشته صادرات برق را به افغانستان افزوده، همزمان نرخ میانه آن را اندک پایین آورده است.
ریاست برق تاجیک در اول سال 2022 از سازش برای انتقال تقریبا 1.5 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق به افغانستان خبر داد. بر اساس آمار خدمات گمرکی تاجیکستان این نشان داد دوام سال به تقریبا 1.7 میلیارد کیلووات ساعت رسید و با نرخ میانه 4.3 سنتی فروخته می شد. برای مقایسه در سال 2021 تاجیکستان با نرخ میانه 4.42 سنتی با کشور همسایه برق فروخته است. طبق آمار خدمات گمرک در آن سال تاجیکستان با افغانستان با مبلغ قریب 58 میلیون دلار زیاد از 1.3 میلیارد کیلووات ساعت برق داده بود. با این رفتن نرخ میانه فروش برق تاجیکستان به افغانستان در حال است که بر اساس سازشنامه پیشینه مقامات دو کشور ارزش آن باید هر سال حدود 3% افزوده شود. با وجود زیاد نشدن نرخ جانب افغانستان از پرداخت حق برق تاجیکستان قرضدار مانده است. وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان دلیر جمعه میگوید این روند کاری است و قبلا نیز چنین موارد جای داشت.
همزمان تاجیکستان کوشش به خرج دارد که و این دوسته استراتژی رشد سای انرژیتیک است که نه فقط جمهوری تاجیکستان لیکن کشورهای منطقه را هم با انرژی سبز تامین نماید و البته ما کوشش به خرج میکنیم که موقع تاجیکستان در بازار آسیا مرکزی و آسیا جنوبی ماز از حساب انرژی سبز باید تامین شود.
ازبکستان خریداری دیگری برق تاجیکستان است و دوشنبه در سال 2022 با مبلغ 33.4 میلیون دلار به تاشکند برق داده است. هر کیلوواتش معادل 2 سنت است. در برابر این تاجیکستان از ازبکستان با مبلغ نزدیک به 16 میلیون دلار نیروی برق گرفته است. مسئولان بخش انرژی تاجیکستان در مورد فروش برق به خارجه در سال روان از جمله به افغانستان و ازبکستان اطلاع نمی‌دهند. رئیس برق تاجیک محمد عمر اساس‌زاده هفته گذشته گفت صادرات برق اساساً در 5 ماه گرم سال از می تا اکتبر عملی می‌گردد. او صادرات نیروی برق را در فصل سرما بسیار کم حدود 40-45 مگاوات گفت.
در ماه می تا سپتامبر 5 ماه شرکت برق تاجیک وابسته به امکانات‌های سکتور نیروی برق چون که ریشه آب در مجال برقی بخش بابا می‌رود وابسته به همین که هر طوریت چون آب دیگر کار توبین ها اکتونه شدن و سمانگو با مصد سمانگو ایستاده بردی اینشانه داره با این ایفتیکی یک کسیمی آقا کار شدن با شکل مشنو انتقال میشه.
صادرات برق در فصل سرما به افغانستان یک سال پیش حدود 25-30 مگاوات گفته می شد. کارشناس امان اسرار با ذکر تمایل افزایش سال به سال صادرات نیروی برق از تاجیکستان به افغانستان در فصل سرما گفت 45 مگاوات نیز در شرایط کمبود شدیدی برق در خود کشور نیروی کم نیست. این مقدار توانی روشن نگاه داشتن قریب 0.5 میلیون چراغ کم مصرف را دارد. او گفت در فصل سرما طلبات به نیروی برق در کشور زیاد می شود. مقامات را ضرور است پیش از همه طلبات اهالی را در داخل تامین کند. هر سال در ایام تیرماه و زمستان در تاجیکستان محدودیت برق جاری می شود. مقامات همیشه آن را به تعمیر خطهای برق و کمی آب در رودخانه ها ربط می دهند. اظهاراتی که ساکنان به شنیدنش عادت کردند ولی کمتر باور می کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رهبریت اجنسی سغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان میگوید مهاجران منتی تاجیک در روسیه منبعد میتوانند برای دریافت نفقه با ساختارهای مربوطه این کشور سند پیشنهاد کنند. دلمراد دولت‌زاده رئیس این اجنسی 7 فوریه هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت چون این امکان بعدی امضا و تقریبا حل شدن دیگر رسمیت سازشنامه درباره تامین نفقه شهروندان تاجیکستان و روسیه فراهم شده است. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می‌دهم. بعضی ساکنان که تجربه کار در روسیه را دارند با موفقیت و اجرای درست این سند با شبهه می‌نگرند. نمایندگان اجنسی سغورته اجتماعی و نفقه به این مسئله خوشبینند و تاکید می‌کنند که آن به سود مهاجران منتی تاجیک است. دلمراد دولت‌زاده رئیس این نهاد گفت:
"وای او همه سازشنامه‌هاشون را حکومت قبول کرد. و غیر از سازشنامه‌ای که درباره همکاری تعینات نفقه تاجیکستان و اوکراین برای عملی کردن این شرط‌نامه ما دو تا شرنامه داخلی بین ما و باید فوند اجتماعی روسیه بین دو برسد. حکومت روسیه علاقه هر دو باید قرار قبول کرد پیشنهاد کرد. فقط از ما در برسی حکومت قرار دارد.
وای با تکیه به معلومات مقامات روسیه تاکید نمود که علاقه نخستین مهاجران تاجیک سندهای خود را برای دریافت نفقه به اداره های روسیه پیشنهاد کردند. تامین نفقه به مهاجران مهنتی تاجیک در روسیه سالهاست مورد بحث و بررسی قرار دارد. در این باره سازشنامه بین دو کشور امضا شده، ماه اپریل سال گذشته پارلمان تاجیکستان آن را قبول کرد. یکی از طلبات های اساسی برای هر دو کشور این است که شهروندان سابقه یا پیشینه کاری داشته، انداز اجتماعی داده باشند. یک پرسش سریرایی خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که ساکنان درباره تا کجا موافق شدن این طرح یا امکان دریافت نفقه از سوی مقامات روسیه نظرهای گوناگون دارند.
38000 پتن 5 چند قریب 6000 کنشتا درآمد خوب میشه و خوی و زندگیش میرو یا چیزش میرو
خود مون بودیم در اصل در جنگ ده اولیکو خود مون یوسن میتونیم ما فیرمو هر کجا میتونم بونه فقط بوده کمپیر مسافیده
بوای ندارم که بشوام برای که ته هم آمد اونان حالی رسته چخله از چخه نسته جزی احتیاج چی دارم مقصد رسیه چخه با مقصد نی برارم احتیاب هم خاطری سون
نمیدونی جو میشه نمیشه نمیدونی.
در گذشته بعضی از مهاجران تاجیک گفته بودند که سالها در روسیه به طور رسمی کار کرده انداز سپردند، ولی هنوز نمیدونند که با آنها نفقه داده خواهد شد یا نه. ولی در این میان آنهایی نیز هستند که سالها در روسیه کار کردند ولی یا فعالیتشون رسمی نبوده است و یا انداز اجتماعی نسپردند. سالانه حدود 1,000,000 شهروند تاجیکستان برای دریافت کار و درآمد به روسیه می روند. مهاجران بارها نگرانی کردند که سالها در روسیه کار کردند و در وقت بازنشسته شدند نفقه آنها در وطن چی می شود؟
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
شاعری مردمی تاجیکستان گورخسار صفی به سن 75 سالگی رسید. من اسکندر فیروز برای شادباش این ادیب تاجیک آمدم و برای چند سوال خود پاسخ گرفتم.
لطفا بگید با گذشت این سالها حالا خود را همچون زن، همچون مادر، همچون انسان چگونه تصور میکنید؟ یعنی منظورم این که نسبت زمانی کودکی خود را دیگر با تجربه میدانید یا با دانش بیشتر چطور؟
تشکر برای تبریک. من شاید یکی از اونها باشم، ما زیاد نیستیم که سن سالشون دوست میدارن، پنهان نمیکنن. هر کس با این سن سال نمیرسد. با مخصوصا اگر زندگی من ورق زنی باید که 100 بار میمردم و 100 بار زنده میشدم، هم خیلی هم شد. خب اینم یکی از نوهای سنجش آفریدگار است برای شخصهایی که از نام تمام مردم سخن میگویند. شاعر که زبان ملت است، خواهی نخواهی. من نمیدونم که جوانی چی است، میانه سالی چی است، پیری چی است. از اون که پیری چی است نمیدونم، این یقین من خیال میکنم که سن سال وجود ندارد، حالت حال وجود دارد. من پیرزنها و پیرمردان می دونم که 80-90 سالان از مثل 20 ساله ذوق و شوق و خوشحالی دارند. یعنی که سن سال ما در صورت ما نیست، در سیرت ما است. 5 سالگی من یاد دارم وقتی مادرم در پیش چشم وفات کرد، سر فرزند را. اما 18 سالگی من یاد ندارم. اصلا سن سال در طبیعت وجود ندارد، در کیهان روز و ساعت میگن وجود ندارد. من سن سال من نمیدونم، من نمیدونم 18 سالگیم چی خیل بود، 25 سالگیم چند سال بود، چی خیل بود نمیدونم. حاضرم نمیدونم که 75 چی است، چون من هیچ وقت 75 ساله نبودم. یک بار میشم 75 ساله، سالی آینده پرسید که 75 سالگی چی است، بعد میگم 76 سالگی نمیگم. من خیال میکنم که آدمیزاد همیشه از بس که ما از همه جانزاد های دنیا دیرتر به این سیاره زیبا آمدیم، مورچه میگوین که 3,000,000 سال پیش از انسان آمده بوده است. برای همین ساختمان خانه های مورچه ها را اگر دیده باشید، ساختمان ما خیلی با مرکبیش و با خوبیش و بزرگیش فرق دارد. برای همین من همچون یک جانزاد، همچون یک اسم میفهمم که حقیقتا اگر حساب کردنی باشه، اگر ما سن سال انسان ها را باید کاروشون حساب کنیم، میتونیم میلیون سال زندگی کنیم، یکی اگون کس ندونست که تو چشکل زندگی کردی. از بس که شاعر یا که نویسنده یا اهل هنر اینا یک گروهی مخصوص هستند، یک قسم مخصوصی جمعیت هستند که خیال میکنند باری زیاد میکشند، ممکن سخنان کلان باشن، بسیار از خودم کلان در باشن، لیکن من خیال میکنم که خیلی کم آدم را یافتن ممکن است که نیست پیشب خواب نرود، تا صبح خواب نرود، بعد پگاهی همراه دیگر رو کار رود، باز یک سخن گوید که یک کس برای اون سخن مثلا از پای اون رود یا نرود. من میخواهم گویم که این یک شکل مجبوری قسمت است بسری اهلی هنر و اهلی عقل و خیرت. اما یک چیزش مهم است که سخن ما باید سازنده باشد. من همیشه میگویم این دموکراسی و این سوسیالیسم و کمونیسم اینا را آدمی زود با همین هم 5-6 نفر با فایده خودشون فکر کرده بروردن، یا که میخوان که یک قدمه در همین زندگی پیش مانن چی کاری کنن. اما این نباید خراب کند، نباید خونه یک کسا ویران کند، نباید بچه یک کسا کشد.
شما که در میان مردم و روشن فکر رو بیشتر با نام اسم شخصیتون ولی همزمان با نام شاعر مادر ملت هم شهرت دارید که یک نوع ارزیابی خدمت های شما در نظم و ادبیات معاصر است، شما خود رو مادر ملت میدونید؟
نه، من مادر عزیز، من یک پسر دارم، من مادر هیچ کس نیستم. برای مادر این ملت بزرگ، این ملت مقدس، این ملت قدیمه، این ملتی که دیگر ملت ها را ملت کرد، مادر این بودن باید که بسیار بسیار نمیدونم بزرگ باشی و بسیار شریف باشی و بسیار خیرتمند باشی. من چنین صفات ها را ندارم، این صفات ها برای خداوند افتخار میدونم، نیکی من نمیتونم این بار این صفات ها بردارم. و اونایی که این دو خیل میگوین، یکی با تنز میگوید، دیگری مثلا با خورسندی میگوید، لیکن من چنین قدرت و چنین قوت و قدرت ندارم که مادر یک ملت بزرگ باشم. ملت مادر من است، ملت من زاده است، من شما رو زاده است، اما کسی مادر این ملت بوده نمیتونه. ملت آفرنده است، برای همین این صفت های تشکر. اگر روز باشد گفتو، اگر که دروغ هم باشد تشکر، لیکن باید هیچ کس خودش دعوای مادری و پدری نکند.
تو جای اطلاع داریم بوریس یلتسین پرزیدنت سابق روسیه با دهه شما با منزل شما تشریف آورده بود، با چی خاطر آمده بود؟
گوش کنید، اکنون ممکن که یکان کسی دیگر می بود در جای من، خیلی سوداگری میکرد از همین آمدن بوریس نیکلایویچ، مخصوصا وقتی که از خنده میمرم وقتی میگن که گل رستور نمان راغونه ساختن، یک خونه ما میخزدن نمیتونم چقدر راغونه نمان ساختن. من میخوام بگم که اون وقت اکادمی علمای شوروی هم دیپکاتور یعنشین مثلا گیولوگین هم بودن اونجا، نگفتن که نسوزه. این بوریس نیکلایویچ یلتسین دیپوتات بودن همراه ما و رئیسی و سختمان بودن. همین سخن گوشی اون کس بهم رسیدگی، اون کس قطعی هم صحبت کردگی، بعد یک روز من گفت که من گلکا میگفت گلکا همین روغونی که میگم رگون، من گفتم این رگون نیست، این روغون است. مثلا گفت نو ایت یعنی مگو های من یک روام همین مراجعه شده از اکادمی فنهای روی، گفت که من میرم یک ببینم و خلق رو شکم گفتم مرحمه هم که بودیم که بوریس نیکلایویچ اومدن خونه ما اومدن. خلاص بوریس نیکلایویچ رفته، بعد همون اکادمی فنهای سیسه قطعی گفتن که 350 متر این برای این جایی که تای زمین در تاز آب است، خیلی علمی گفتن، من نمیدونم چی گفتن، همونا باید که باید کوتاه‌تر کنیم. بعد عجیب این که ما استقلال گرفتیم، خیلی که همه گرفتن، ما هم گرفتیم، و ما چه برای روغونی تقریه کنیم وقتی که گیسی تختگلا نسختن همسایامون، وقتی که اینگوری گیسا پرا نسختن گروزینا، و برای چی؟ ما خود ما استقلال که گرفتیم خود ما گیسی خود ما میسوسیم، چی اینقدر سر یک شاعر دبار میکنید؟
سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال شفافیت بین الملل در یک گزارش تازه گفت کروپسیا در تاجیکستان رسم شده است و مقامات تاجیکستان برای مبارزه با فساد اصلاحات بنیادی نمی گذراند. همین چند پیش وزیر سابق صناعت شفقت بابازاده برای رشوه‌خواری جریمه بزرگی پرداخت و از حبس آزاد شد. رئیس ناحیه رشت را هم برای فساد دستگیر کردند. خود امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم گفته است که رشوه‌خواری در همه جا هست و به امنیت کشور تهدید می‌کند. موضوع برنامه امروز ما فساد و رشوه‌خواری است و اینکه چرا تاجیکستان نتوانست این ظهورات را نه تنها ریشه‌کن و یا حداقل کم کند. برای صحبت در این باره بختیار نصرالله وکیل دفاع که پرونده های رشوه‌خواری زیاد داشت و ژورنالیست ذوالفقار اسماعیلیان را دعوت کردیم. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سلام به بینندگان، سپاس که ما را همراهی میکنید. ضمناً یک نکته را باید اینجا یادآور شوم که ما به مقامات رسمی تاجیکستان از جمله آژانسی ضد کروپسیا رسما نامه نوشتیم ولی اونا به ما پاسخ ندادن و هیچ نمایندهشون هم به برنامه ما در برنامه ما اشتراک نکرده است. و شروع میکنیم از سوال اول. سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال تاجیکستان را از نظر گسترش فساد در یکی از مقام های بدترین گذاشته است. بر اساس ردبندی 100 امتیاز تاجیکستان فقط 24 امتیاز دارد. چرا با وجود وعده های مقامات و تأسیس نهاد مخصوص مبارزه با کروپسیا این ظهورا در تاجیکستان کم نمی شود؟ محترم ذوالفقار اسماعیلیان، از شما شروع میکنیم. مرحبا، نظر شما چی است؟
خب نظر من همین است که مسئله فساد نه تنها در تاجیکستان است. مثلا در امو اتحادیه اروپا ما میبینیم که مثلا از رسانه های خبری اطلاع میتهند که چند نفر از امو رهبران اتحادیه اروپا همشون به همین فساد زدگی مثلا عیبدار شدند.
موضوع ما اصلا تاجیکستان است و درباره تاجیکستان و وضع تاجیکستان در این باره میخواستم صحبت میکنم.
تاجیکستان، خب خودتون گفته که رئیس جمهور گفته است که در تاجیکستان ما فساد هست، واقعا هم هست، ولی این همه چقدر اثبات کرده میتونم که در تاجیکستان فساد زیاد است یا کم، این همه ما نمیتونیم ثابت کنیم.
تشکر. بختیار نصرالله، نظری شما چی است؟ مرحبا.
پیش از همه سلام علیکم. البته آن مثالی که آن اموری که از طرف سازمان بین المللی اوید به مبارزه با کروپسی آورده که گویا برای تاجیکستان خیلی بد مانده است، من در یک چیز شبهه دارم که این تشکلات کدام کریتری ها را استفاده می برد، کدام کریتری ها که ها با اونها معلومات، کدام تحقیقات های گذراندگی معین نیست. برای همین من شخصا تا کدام شدت کروپسی در جمهوری تاجیکستان تا کدام درجه است به این معلومات که همین تشکلات بین المللی پیشنهاد کرده که تکیه نمی کنم. لیکن من همچون ادوکات، همچون یک فعال جامعه گفته میتونم که البته در تاجیکستان کروپسی هست و کم هم نیست، مبارزه هم هست ضد کروپسی، لیکن اون چیزی که حالا مبارزه هست بیشتر، من چخیل که خودتان گفته چند مثال آوردید، مبارزه ضد پارخوری است. پارخوری البته کروپسی است، لیکن مبارزه با کروپسی دیگر است، پیشگیری پارخوری دیگر است. پارخوری یک قسمی کروپسی است که البته دولت، نهادهای دولتی وظیفه دارند حکومتی که با پارخوری مبارزه برند، لیکن مبارزه با کروپسی این باید که فراختر باشد.
ببینید، آنگونه که به نظر می رسد رشوه‌خواری تا به سطح بالاترین سرایت کرد، مثلا به جوابگری کشیدن منصبداران بلندپایه به عنوان مثال که پیشتر گفتم شفقت بابازاده وزیر پیشین صنعت و یا رئیس ناحیه رشت رحیمجان نبیزاده، نشانه مبارزه با کروپسی در سطح بالا نیست که این حادثه همین چند روز پیش رخ دادن. یک مثال روشن،
مبارزه با کروپسی در سطح بالا است، این نشانه ها است، این علامت ها است، این از آن دلالت میکند که دولت، حکومت تاجیکستان با کروپسی مبارزه میبرد، لیکن فقط همون پیشگیری کردن پاره، یعنی شخص های منصبدار پاره خود را دستگیری کردن، این مبارزه با عاقبت کروپسی است. من چنین حساب میکنم که برای کروپسی را باید کروپسی را ریشه کردن در کل عامل های پیدایش کروپسی این دیگر مسئله ها هست.
چرا مقامات بلندپایه را که برای صدها هزار دلار رشوه‌گیری بازداشت و سپس بعدی پرداخت جریمه آزاد میکنند، ولی در خبرها میبینیم که یک رئیس جماعت یا کدام مصاحب برای گرفتن 500 یا 600 دلار به 6 7 سال زندان محکوم میشود؟ این بیانگری چی است؟ جناب ذوالفقار اسماعیلیان، شما همچون ژورنالیست چی میگویید به این مسئله؟
یعنی گفتن این تیم با فساد میشه 100% مبارزه بود از حتی مقاماتی دولتی و دیگر و دیگر و دیگر. این چیزها واقعیت دارن در داخل کشور ما. اگر مثلا ما 100 ساله ها مبارزه بریم با کروسیه، ما هیچی کار کرده نمیتونیم.
چرا؟ سببش چیه؟
منتالیتیت مردم ما دیگر است.
شما بختیار نصرالله به حرفای ذوالفقار راضی هستید؟ شما نظرتون چیست به همین سوالهایی که مطرح کردین؟
اما بیاید درستر است به سوال شما جواب میدهم. آنچه که مثال کنکریتی حاضر مشخص آورده آیده دستگیر کردن، یعنی پرونده جنایی آغاز کردن نسبت رهبری صادراتی حکومت جمهوری تاجیکستان، مشکل در دیگر مشکل در فهمشی همون پرونده جنایی از طرف نمایندگان وسایل اخبار عامه است. زیرا من هم آیدی حالتی کار پوره نمیدانم، زیرا که من در اون پرونده اشتراک نکردم. اون معلومات هایی که من از وسایل اخبار عامه از شبکه های اینترنتی خوندم، اون آدم برای جنایت کرپسیونی نه، برای جنایت اقتصادی از لحاظ حقوق جنایتی و با ماده 247 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان به مقدار از آن، یعنی از برای قلابه از آن خود کردن مبلغ به مقدار کلان قانونگذاری جمهوری تاجیکستان هنگام تعیین کردن جزا برای جنایت های مادی، یعنی مالی ملکی یا اقتصادی میگویم، در حالت برقرار کردنی ضرر یعنی زیانی که رسانده شده است، جزای غیر حبسی را پیش بینی میکنند، یعنی به منفعت دولت جریمه کرده میشد یا دیگر جزای غیر حبسی تعیین کرده میشد. لیکن جزای حبسی طبق قانونگذاری کشور من است و اگر به ماده 247 وقتی که شخص را به ماده 247 گناهگار کردند و فقط همچون سوبیکتی که وظیفه کلان دولتی داشت و یا میگو که در اینجا کروپسی هست، لیکن در عمل از لحاظ حقوقی و جنایت کروپسیونی نیست، جنایت اقتصادی است. برای همین جواب داده
هم. در پی سنجش های آژانسی مبارزه با کروپسی تاجیکستان در شش ماه سال 2022 بیشتر از 230 منصبدار دولتی به جوابگری ماموری کشیده شد. این رقم برای شما محترم اسماعیلیان همچون ژورنالیست چرا بازگو میکند؟
من باز گفتم که اگر ما به همه شرط و شرایطی که امروز داریم، فردا داریم، پیش از اینم داشتیم، مبارزه با کروپسیا با ما هیچی نمیتیم و تنها شماره همون مردمی که ما دستگیر میکنیم و جزا میدیم اونا بیشتر میشن. هیچی فرقی نداره. چرا که در مثلا چی بگم، یعنی همین مردم تاجیکستان، فقط مردم نه، من منظورم منصب دارو، اونا اصلا فکر نمیکنن که مثلا من برای همین کار جریمه میکنن یا زندان میکنن. خیلی چی جریمه کردن، جریمه را میسپرون با کار ما دوام میدیم. یعنی که روحان و مثلا چیل بگیم مردم برای همین اومده هم که همین کار را خودشون بکنن.
به همین سوال نظر بختیار نصرالله‌زاده چی است؟ شما چی میگوید به همین سوالی که با اسماعیلیان بررسی کردیم؟
برای من این دو نشان داده است. یکم نشان داد اون است که در جامعه ما البته کروپسیا هست، موجود است و خیلی رواج هم یافته است. دویم نشانه است که از طرف مقامات آژانسی، یعنی مقامات دولت، مبارزه با کروپسیا است، با پارخوری است البته. لیکن من اینجا به یک نقطه رو قید کردنی هستم وابسته به سوال پیشتره که نوبت به من نرسید. اینجا یک مسئله گفتم که در منتالیتیت مردمی با پارخوری باشد. من همین رو گفتنیم که در منتالیتیت مردمی تاجیک عموما پارخوری نیست، بلکه مبارزه با پارخوری با کروپسیا است. حتی اگر انعنه های دولتی تاجیکی رو گریم هم همه وقت مبارزه با کروپسیا، عموما دست به کروپسیا نزدن، این یک پیشرفت نشان داد، پیشرفت دولت تاجیکستان بود. البته 500-600 سال آخر که دولت ترکی بود، در اساس نظام مغولی ترکی ساخته بود، من در نظر ندارم دولت های پیشتر زمانی که نظام الملک صدر اعظم دولت سلجوقیان بود، دولت در زمان دولت سامانیان و صفاریان و پیشتر گرفت مبارزه. مثال های کنکریتی و عینی و دقیق است که اموال دولتی، اموال مردم، اموال جامعه رو خیلی شخصای منصبدار دولتی احترام میکردن. حتی این گذشته دور نریم، در زمان شوروی هم جامعه ما جامعه سخت فساد زده نبود. من گمان میکنم که اساسی بسیار بودن کروپسی، رواج یافتن کروپسی در جامعه تاجیکستان، این زیاد بودن صلاحیت و وکالت های شخصان منصبدار و پس بودن مسئولیت آنها که همین تا درجه قانونگذاری آورده شده که در قانونگذاری های جمهوری تاجیکستان به شخصای منصبدار دولتی خیلی وکالت و صلاحیت های زیاد داده شده اما مسئولیت را کم آورده شده و از نظارت جامعه دور ماندن همون نهادهای دولتی است. اگر ما همین دو معما حل کرده تونیم البته شدت کروپسی در تاجیکستان خیلی پس میشه.
در موضوع همین وجود کروپسی در تاجیکستان صحبت سری راهی است، با هم میبینیم، با صحبت ما رو ادامه میدیم. مرحبا.
بسیار جدا چخلای تغاگی میکنم نه پلی بامو گاییدم لیبا جدا میکردم باید بود شوا باید تستر شدنش باید یکان چیتیم ده
امکان دارد که حکومت تشی همین چیزا بگیرد؟
لاجش هست وی اولیکاش را ممکن بلانتر کنن باید همین کار از سخت قپل نشد.
همین کروپسی وجود دارد؟
وجود دارد.
آیا امکانی تشگیریش هست؟ حکومت میتوند اینه پشگیری کنن؟
به فکرم میتوند.
کدام رو خیلی؟
نظرات به فکرم
اکی روش اکی من نمیتونم خیلی روکتی باید شوا
تاکیار یا زمانش دیگه بفکر همه هلو نهران توش دیگه چی کنم من از اونو
مثلا مکتب ما شنیدم که پورا میتنم من مکتب یه پورا گودک من رو آردم
12 سال نه اومدم این بس کنم باقا
نه میدونم که اهمیت ندادم
یعنی خودت انگاه مور مشاهده نکرد
نه اهمیت نه روبرو هم نشیدم اهمیت هم ندادم.
تشکر به همکاران ما در دوشنبه که این صحبت سرراهی را انجام دادند. و حالا نظر شما را میخوام بپرسم جناب نصرالله، درباره همین صحبت ساکنان چی نظر دارید؟
اون نواری که حاضر نشان دادید به من صحبتش خیلی کنده کنده آمد پورا نوار، لیکن به هر حال اون چی که هست حاجت و بیان نیست. اون چی که در جامعه ما هست مردمی همون از کوچه ها پرسن همون چیز را گفت.
بله بله
درست هم میگویم.
پرزیدنت تاجیکستان یعنی امام رحمان در گذشته خودی منصبداران را به آن متهم کرد است که ثروت جمع می‌آورند و در خارج پنهان می‌کنند. چرا با وجود آگاهی در سطح بالا از این ظهورات مثلا همچنان داغ باقی می‌مانند؟ مقامات چشم می‌پوشند به مشکلات یا چیزی دیگر؟ جناب نصرالله شما به این چی نظر دارین؟ مرحبا.
هم در جامعه هم در نهادهای حکومتی مبارزه با کروپسی هست. اگر نمی بود این خیلی معلومات ها حاضر در دست شما نمی شود همین خبرهایی که خود دید. لیکن معما طوری که میگم در دیگر چیز است. باید که اگر زیر نظارت جمعیت تمام نهادهای حکومتی و دولتی گرفت نشود، یعنی جامعه نظر یعنی سیستمی باید کارکرد کرد که خود جامعه آن را نظارت کند، خود نهادهای دولتی امکانات پورا هم و پیشگیری کروپسی را ندارند. برای این در دولت ما در جامعه اصلاحات های کلی در همه ساحه حیات البته ضرور است. من یک مثال عادی آوردم ممکن حاضر اگر همین در سطح رایون، من در سطح جمهوری البته میفهمم، لیکن وقتی که در سطح ناحیه و در سطح ولایت ها به مقامات های دولتی یا مقامات های حفظ حقوق میرید، هر روز اطراف ادارهشون رو بیشتر پنجره پشت کردوستند، هر خیلی که فعالیت خود رو از جامعه از مردم دورتر کنند، یعنی با بهانه اون که بی خطری همون البته بی خطری برای مقامات های دولتی شخص های دولتی خیلی 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 مهم است در زمان امروزه. لیکن به هر حال من چنین حساب میکنم که در رو باید کشاده باشه، مردم باید که نظارت کرده تواند. برای همین البته اصلاحات ها ضرور است.
جناب اسماعیلیان، همین سوالی که حال ما دادیم که یعنی پرزیدنت تاجیکستان گفته است که منصبداران واقعا دست به کروپسی میزنند و چیکار باید کرد، شما چی میگویید؟
این واقعا هم یک بیماری جدیدی هست که در کشورهای پس از شوروی پیدا شد بعد از استقلال کسب کردنشون در همه جا در قزاقستان، قرغیزستان، مثلا ازبکستان، روسیه، دیگر کشورها همین چیز هست. تمام مردم میخوان که همین چهار تنگه بدزن و برن در بانک خارجی مونن که برای آیندهشون خیلی چی بگم، یعنی آینده در اونجا زندگی خود میکنن یا که پنهان میکنن، پول و مالشون هیچ که دسترس نمیشه.
پس راهش چی است؟ چیکار باید کرد که همین کارو نشوند، همین کارو رخ ندیم؟
برای این اداره دولتی هستن که باید کار کنن، اونو باید بدونن که این پولا را کجا میبرن، کی کجا میبرن، در کجا چقدر.
تشکر به شما و مهمانان ما ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری سابق دار و بختیار نصرالله وکیل دفاع امروز در برنامه گپی آزاد بودند. شما هم بینندگان ارجمند اگر میخواهید در یکان موضوع مهم صحبت کنید و یا موضوعی دارید که میخواهید راجع به آن بحث صورت بگیرد در زیر همین برنامه بنویسید. یادتان نرود که برنامه را به دوستتان هم بفرستید. و ما میرزا نبی خالی‌زاده بودم، برنامه را پیش میبرم. خدا نگهدار.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
یار نمیدانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع زمین هر بود و نابود بود. گر نمی دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمی هر بود و نابود بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی
Thank you. رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. تاجیکستان در سال گذشته به خارجه بیش از 12 تن طلا صادرات کرده است. مبلغ عمومی آن به زیاده از 700 میلیون دلار میرسد. بنا به سندی از خدمات گمرکی تاجیکستان که رادیوی آزادی آن را روزی 11 فوریه دید، بخش اساسی طلا را در سال گذشته به شویتسری بردند. تا دو سال اخیر صادرات این فلزی گرانبها از تاجیکستان به چین نیز میل افزایش دارد. طبق سند خدمات گمرک، صادرات طلای تاجیکستان به چین مخصوصا در نیم ساله دوم سال 2021 و 6 ماهه اول سال گذشته اوج گرفته است. در عموم تا سال گذشته از تاجیکستان به چین زیاده از 2 تن طلا صادرات گردیده است. ارتش اوکراین روز 11 فوریه ادعا کرد که روسیه در شبانه روز گذشته در این کشور بیش از 1100 نیرویش را از دست داد. ستاد کلی نیروهای مسلح اوکراین گفت که اینچنین 9 تانک و 3 ماشین زیرپوش روسیه از بین برده شد. تصدیق خبر از منابع دیگر غیر امکان است. روسیه تعداد واقعی قربانیان و زیان رسیده را فاش نمی کند. در همین حال مؤسسه گروه خصوصی و نظامی وگنر روسیه اعتراف کرد که نیروهای روسیه در بخمود با مقاومت سخت نیروهای اوکراینی روبرو هستند، ولی آمار نآورد. اظهارات یوگنی پریگوژین روز 10 فوریه صدا داد. این ثروتمند نزدیک به کرملین که در زمان شوروی سابق 9 سال را در زندان گذرانده است، در تابستان سال 2022 به جلب محبوسان به جنگ در اوکراین آغاز کرد. رئیس جمهور ایران در پیامی به سالگرد انقلاب اسلامی گفت که اعتراض ضد حکومتی در آن کشور شکست خورده است. اظهارات ابراهیم رئیسی 11 فوریه صدا داد، روزی که هزارها نفر در سراسر ایران راهپیمایی کردند و نظامیان در تهران توانایی های خود را به نمایش گذاشتند. سالگرد انقلاب اسلامی که سال 1979 به حاکمیت خاندان پهلوی در ایران خاتمه بخشید، هر سال 11 فوریه تجلیل می شود. مقامات جمهوری اسلامی این معرکه را بیشتر به میدان تبلیغات خود تبدیل دادند. ایران از ماه سپتامبر سال 2022 پس از مرگ مهسا امینی 22 ساله شاهد اعتراض هاست. ماموران پلیس اخلاق او را به گناه رعایت نکردن حجاب حتمی دستگیر کرده، پس از 3 روز جسدش را به نزدیکان دادند. تظاهرات در اول به ضد حجاب حتمی در ایران روانه شده بود. دیرتر دعوت ها به انقلاب نو صدا داد. مقامات اعتراضگران را با استفاده از زور و نیرو سرکوب کردند. سازمان های حامی حقوق تخمین می زنند که زیاده از 500 نفر از جمله 71 کودک کشته و تقریبا 20 هزار نفر دستگیر شدند. در حالی که حکومت قرغیزستان بخش قرغیزی رادیوی آزادی را به دادگاه کشیده آن را بستن می خواهد، پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد به این کشور رفت و با رئیس جمهور صادق جاپاروف ملاقات کرد. جیمی فلای هنگام سفرش به بیشکک با نمایندگان پارلمان این کشور نیز دیدار و گفتگو داشت. نقش ازتک مدیا یا بخش قرغیزی رادیوی آزادی در رساندن اطلاع دقیق از موضوعهای اساسی گفتگوها بود است. سفر پرزیدنت رادیوی آزادی به بیشکک در شب و روز صورت گرفت که وزارت فرهنگ و اطلاعات قرغیزستان از دادگاه شهر بیشکک خواسته است بررسی بحث این نهاد را با بخش قرغیزی رادیوی آزادی تا 20 فوریه به تاخیر گذارد. این وزارت روز 23 میانور امسال از دادگاه ناحیه لیلین شهر بیشکک خواسته بود که فعالیت ازتک مدیا را در این کشور همچون رسانه قطع کند. اعتراض مقامات قرغیزستان به یک گزارش رادیوی آزادی درباره درگیری در مرز این کشور با تاجیکستان است. رهبریت رادیوی آزادی باور دارد که این گزارش به همه معیارها پاسخگو است. وزارت عدلیه روسیه آوازخان زنفیر و سیاستمدار مخالف دیمیتری گودکوف را بر روی خط اگنت‌های خارجی درآورد. به اطلاع مقامات روسیه، زنفیر آشکارا به حمایت اوکراین برخواسته و از منابع خارجی پشتیبانی دیده است. دیمیتری گودکوف سال 2021 و پس از آنکه در پیوند به پرونده یکی از خیشانش بازداشت و بازپرسی شد، روسیه را ترک کرد. خودش قضیه را سیاسی می‌داند. قانون درباره اگنت‌های خارجی در روسیه سال‌ها باز عمل می‌کند. این قانون به مقامات روسیه امکان می‌دهد که همه گونه سازمان و افراد را اگنت خارجی بنامند که از خارج روسیه مبلغ میگیرند و یا که فعالیت سیاسی میبرند. نمایندگان مخالفین آن را وسیله برای سرکوب منتقدان در روسیه میدانند. بسته یاری های بین المللی روز 11 فوریه به بخش های از ترکیه و سوریه رسید، جایی که بر اثر زمین لرزه شدید بیش از 24 هزار کس جان باخته جستجوی آدمان در زیر ویرانه ها ادامه دارد. این حادثه روز 6 فوریه روی داد. در پی زمین لرزه تنها در سوریه تا 5.5 میلیون نفر بی سرپناه ماندند. سازمان ملل متحد هشدار داد که کمش 870 هزار کس در سوریه و ترکیه فوراً به غذا نیاز دارند. و خبر آخر هم وابسته به همین موضوع است. ماموران نجات از تاجیکستان یک طفل 6 ماهه را همراهی پدرش از زیر ویرانه ها در ترکیه زنده بیرون آوردند. کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان روز 11 فوریه در اعلامیه گفت که حادثه در قهرمان مرش اتفاق افتاد. جانب ترکیه رسما چیزی نگفته است. مقامات تاجیکستان در اول نوار این لحظه را در یوتیوب گذاشتند، اما دیرتر پاک کردند. تاجیکستان برای مدد به رفع پیامدهای زلزله مرگبار و خرابی آور به ترکیه 50 مامور نجات فرستاده است.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار
www.azadi.org.
باز یک زندانی تاجیک در جنگ های اوکراین کشته شده است. پیوندان مقصد قربانوف ساکن ناحیه رودکه میگویند او در یکی از زندان های شهر ارخنگلسکی روسیه زندانی بود، ولی دو روز پیش خبری مرگش از اوکراین آمد. در دو ماه اخیر مرگ 6 شهروند زندانی تاجیکستان در روسیه در جنگ اوکراین تصدیق شده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. یک زنگ تلفنی از روسیه منزل فیض الله قربانوف را در دهه مدد ناحیه رودکه ماتم زده کرد. شام 4 فوریه به این خانواده خبر دادند که فرزند 39 سالشان در اوکراین کشته شده است. مقصد قربانوف 8 سال اخیر در روسیه زندانی بود. از او 4 فرزند نابالغ یتیم ماند. فیض الله قربانوف ساکن ناحیه رودکی و پدری مقصد قربانوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
با هستی تلفن هم گپ شدیم. دانکی زمان روسی کسجیلنی واش سین فاگیب. وی بود خرانید و زیست ایلیم у себе мы говорим, хаба доходы мы говорим, танки это в наши обязанности входит, мы все сами оформим, сами отправим, вы только ждите.
پیوندان مقصد قربانوف در صحبت بدون میکروفون گفتند نفرانی که خبر مرگ این جوان را دادند از آنها درباره گروه واگنر پرسیدند. این گروه امنیتی نزدیک به کرمل به جلب زرخریدان به جنگ اوکراین مشغول است. با پیوندان مقصد قربانوف گفتند این جوان در شهر ارتموفسک یا بخموت اوکراین کشته شده است. دو هفته پیش یک جوان دیگری تاجیکی در روسیه محبوس بود در شهر بخموت کشته شد. در نظر است که جسد مقصد قربانوف بیگاه 6 فوریه به تاجیکستان فرستاده شود. نزدیکانش میگویند قربانوف بعد 8 سال در زندان بودن باید به نزدیکی آزاد میشد. مرحوم باری اخیر ماه اکتبر سال گذشته با پدرش تلفن صحبت کرده است. فیض الله قربانوف پدر مقصد قربانوف میگوید در آن صحبت پسرش گفت آنها را برای کار به شهر ماریوپول اوکراین میبرند.
آخر صحبت آخر ماه اکتبر با هم صحبت شدیم، بعد همه پسر جان گفت که دادا جان ما را برای ساختمانهای ماریوپول مجبوری برده استادن. اگر ما اون طرف رفتیم و علاقه نشد شما خواتیر نشوید. آخران صحبتی ما همین بود. دیگر در دوام 3 یکم مراتبه هم صحبت نشدیم.
پدری مقصد قربانوف دعوت دارد که فرستادن زندانیان تاجیک به جنگ اوکراین بس شود. فیض الله قربانوف ساکن ناحیه رودکی گفت:
ما آخر دوست گفت چی خواهش تمام نه که اما خل واقعا کم شود. هر روز به سری هر یک خلقی تاجیک می خل مصیبتون نبیاید و کم شود من نشود.
فعلا دقیق نیست که چند نفر شهروندان زندانی تاجیکستان به مثل مقصد قربانوف در جنگ‌های اوکراین کشته شدند. در دو ماه اخیر خبر مرگ کم از 6 شهروند زندانی تاجیکستان در روسیه در جنگ اوکراین تصدیق شده است. مقامات تاجیکستان به مسئله انتقال زندانیان تاجیک در روسیه به جنگ اوکراین واکنش نمی‌کنند، هرچند در آغاز حمله روسیه به اوکراین مقامات تاجیکستان رسما به شهروندانشان هشدار دادند که از شرکت در جنگ‌های خارجی خودداری نمایند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خیلی شرایط نزیاد به ما دختر افغان سخت شده، خیلی ناامید کننده.
حدیچه 22 ساله میگوید بعدی امر طالبان برای بستن در دانشگاه ها برای دختران تمام آرزوهایش برباد رفتند و امید هم در دل ندارد. خدیچه به سبب فشارهای روانی زیاد به نزدیک روانشناس می رود. من شعلای عبدالله در این باره تفصیلاتی بیشتر دارم. او به رادیو زادی گفت حالم بسیار بد شد. آنقدر بد شد که شبها کابوس می دیدم. اویلامون مجبور شد مرا پیش روانشناس بفرستد. 7-8 جلسه است که پیش روانشناس می روم. هر باره که می روم به من روحیه می دهد کمی حالم بهتر می شود.
خیلی حالت دیمه خراب شده به انقدر خراب شد که شبا کابوس می دیدم. فامیلم مجبور شد مرا پیش روانشناس روان کرد. پیش روانشناس تقریبا 7-8 جلسه میشه میرم. هر باره که میرم زیاد روحیه می ده کمی حالم بهتر می شه.
مجد عظیمی 22 ساله محصل سال 4 فکلته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه هرات است. او هم عین خدیجه احوال بدی روانی دارد و عذاب می کشد. او می گوید
این تشویش ها کم کم باعث میشه که شبا تا دیر بیدار بمونیم. ترس از اینکه آینده ما به داخل افغانستان چی میشه. آرزوهایی که هر دختر داره که مثلا مستقل بشه، خب وقتی که به اینا فکر کنی مثلا 22 سال سن تو عرفته.
روزانه تا 100 بیماری گرفتاری اختلالات روانی به بخش صحتی روانی شفاخانه ولایتی هرات مراجعه میکنند. به گفته قدیم محمدی مسئول این بخش، اکثریت مراجعان دختران و زنان هستند. او میگوید بعد از آنکه طالبان در دانشگاه ها را برای دختران بستند و زنان را از حق کار در مؤسسه های غیر حکومتی محروم کردند، مراجعات های زنان و دختران به بخش صحتی روانی افزایش یافته است. قدیم محمدی با رادیو زاده گفت
بسته شدن مراکز تعلیمی تحصیلی عالی و مکاتب تاثیرات سوی بر روان همه مردم میگذاره و روان والدین میگذاره. والدین مسئولن خمی بخورن کاری بکنن. در همی دو ماه ما به حد مراجعین ما زیاد شده بود که از 400 تا زیاد شده. دوی بر سه و یا بیشتر از دوی بر سه متاسفانه خانم ها تشکیل میده.
با باوری بعضی از روانشناسان بر زمین محروم شدن زنان و دختران از حق تحصیل و کار منزوی شدند و دیدی منفی جامعه با آنها بانوان را به اختلالات روانی دچار ساخته است. جاوید مختار روانشناس از شهر هرات میگوید ادامه این وضع فاجعه بار است.
این وقت اقتصاد خور میبینه، وقتی میبینه که کار وظیفه نداره، این خود روانی متاثر میشه. وقتی روان متاثر شد دچار اختلالات میشه. اختلالاتی که ما فعلا در شفاخانه ما بیشترین وضعیت اقتصادی بیشترین مریضار داریم، به خصوص واسه طبقه خانم هایم که گفتم مکاتب، وقتی که گفتم مکاتب بند و نهیم، بیشتری محصلین و متعلمین ما فعلا بستر داریم.
با گذشته چندین هفته از بستن در دانشگاه ها برای دختران و منع کار زنان در مؤسسه های داخلی و خارجی، واکنش های جهانی به این فرمان طالبانی افراطی همچنان ادامه دارد. پنجشنبه گذشته آنتونیو گوتریش دبیر کلی سازمان ملل خواهان صدور قطعنامه در شورای امنیت در برابری فرمان طالبان شد. او گفته است حمله پیوسته طالبان به حقوق زنان و دختران افغان نقض قوانین بین‌المللی است. روز جمعه گذشته اعضای شورای امنیت از محدودیت ها بر کار و آموزش دختران و زنان افغان ابراز نگرانی کردند و از طالبان خواستند که این محدودیت ها را از میان بردارند. در این اوضای پرآشوب دختران محروم از تحصیل و کار مثل خدیجه خود را در میان کابوس می‌بینند که نجات از آن یک رویا است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید. بنا به نتایج پژوهش نو، با وجود اجرای قانون‌های سختگیرانه در سطح جهان، تولید پلاستیک‌های یک دفعه از سال 2019 تا 2021 هر سال حدود 6 میلیون تن افزایش یافته است. این گزارش روز 6 فوریه نشر شد. جزئیاتش را من کیومرسی اتم می‌گویم. پلاستیک‌های یک دفعه به یکی از تهدیدهای بزرگ برای محیط زیست مبدل شده است. هر سال میلیون تن از این ماده در پرتوها گرانده می‌شود و یا در دریاها، اقیانوس‌ها و بحرها ریخته می‌شود. روند تولید این ماده نیز یکی از منبع‌های مهم آلودگی هوا گفته می‌شود. بنیاد میندیرو در استرالیا در بخش از تحقیقات خود به نام شاخصی پرتوهای پلاستیکی می افزاید، از نظری حجم تولید موادی که پلاستیکی یک دفعه از آن ساخته می شود، شرکت اکسون موبایل در صدر جدول و شرکت چینی سنوپکس در جای دوم قرار دارد. از نظر تأسیس کارخانه ها برای تولید پلاستیک یک دفعه، شرکت چینی سنوپکس بین سالهای 2017 و 2019 در مقام اول بوده و قرار است حجم تولید آن در عموم به 5 میلیون تن در سال برسد. ظرفیت تولید شرکت اکسون موبیل حدود 4 میلیون تن در سال است. شرکت اکسون موبیل حاضر نشده است که در مورد این پژوهش اظهار نظر کند. سینوپک در بیانیه گفته است که اولین شرکت چینی است که به طرح با نام ائتلاف برای پایان دادن به پرتاب‌ها پیوسته است و در حال تحقیق برای تولید پلاستیک‌های زوال‌پذیر یا از بین رونده است. این طرح مورد پشتیبانی شرکت‌های بزرگ در سراسر جهان است که از استفاده این گونه پلاستیک‌ها پشتیبانی می‌کنند. بازار چین یکی از سبب‌های مهم افزایش طلبات و استفاده پلاستیک‌های یک دفعه‌ای در 15 سال گذشته بوده است. حکومت چین سال گذشته در برنامه 5 ساله خود اعلام کرد که با افزایش تولید پلاستیک‌ها مقابله خواهد کرد. تولید و استفاده پلاستیک یک دفعه‌ای را به حد نظر از کاهش خواهد داد و بعضی از نوع‌های آن را من میکند. پیش بینی میشود که روند رو به افزایش تولید پلاستیک در چین سست شود، ولی بر اساس یافته های پژوهشی نو، نیمی از 20 شرکت بزرگ پتروشیمی در چین نیت دارند که تا سال 2027 تولید مواد اولیه را که پلاستیک های یک دفعه از آن ساخته می شوند افزایش بدهند. این پژوهش خاطر نشان می کند که در سال 2021 حدود 137 میلیون تن پلاستیک یک دفعه تولید شده است و پیش بینی می کند که تا سال 2027 تولید این گونه پلاستیک ها حدود 17 میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت. شیخ بچری مال با کمر باز کدی میری بسفر که قلب در باز کدی بکسی سفرت گریستی من گیر یا کدوم یک بار ندیدی چشم تر باز کدی بکسی سفرت گریستی من گیر یا کدوم یک بار ندیدی چشم تر باز کدی شاد تو دل بکنم خوش کلام و شیرین سخنم نمیشد تو دل بکنم خوش کلام و شیرین سخنم دوست دارم دوست دارم چرا نمیای بدیدنم دوست دارم چرا نمیای بدیدنم لا 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 لا
I'm so مقامات تاجیکستان میگن ارزان شدن سوزشواری با نرخ نمای مسافرکشانی تاثیر ندارد. این در حالی است که در گذشته قیمت شدن سوزشواری سبب بالا رفتن نرخ راهگیران نامیده بشد. جزئیات بیشتری موضوع را من سرو نذیر هلوی را میکنم. عظیم ابراهیم وزیر نقلیات تاجیکستان در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت هیچ ضرورتی به بازبینی نرخ نمای حمل و نقل وجود ندارد، زیرا
گرچه نرخ سوزشواری ما فقط یک طرف به هم میتیم، نرخ سوزشواری پس هم شده باشد، لیکن نرخ قسم احتیاطی روغنهای مولیدنی و دیگر خراجات هایی که کارخانه های نقلیاتی دارن کمی بالا رفته گیان. یعنی اینجا در مجموع دیدن در کل باشه، فقط یک نرخ سوزشواری نیست، یعنی بعضی این پهلوی مثلا هم یعنی فایدانکی کنو میمونند در 15% تشکیل میکنند.
مقامات در حالی از نبود امکان برای پایین بردن نرخ نامه حمل و نقل صحبت میکنند که با توجه به کاهش چشمرسی نرخ سوزشواری از جمله گاز مایع، ساکنان از به تغییر ماندن نرخ راهگیران نگرانی میکنند. پاتم قادیروف ساکن شهر کلوب میگوید با وجود آن که نرخ یک لیتر گاز مایع از 9 سومونی قبلی تا 3 سومونی 50 درهم ارزان شد، نرخ راهگیران تغییر نیافته است. باری آخر نرخ راهگیران نقلیات های جمعیتی تابستان سال 2021 بالا رفت. آن زمان نرخ گاز مایع 6.5 سومونی، ارزش یک لیتر بنزین 8.5 و سوزشواری دیزلی سالیارکا 9.5 سومونی بود. حالا بهای یک لیتر گاز مایع با 3 سومونی و 40 درهم پایین آمده است که اکثر مسافرکش ها در تاجیکستان با این نوع سوزشواری حرکت میکنند. عبدالمجید مومینزاد رهبر خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، نهادی تنظیم کننده نرخ در بازار، گفت
اگر ما یک بار تحلیل کنیم، برای مثال یک شهر اون واسطه های نقلیات جمعیتی برای اهالی شهر دوشنبه خدمت میرسن، قریب که همش با سوزشواری دیزلی فعالیت میتن. امروز سوزشواری دیزلی پویان اومدگی نیست. واسطه اخبار ما قطعی میخوانیم که برای چی نرخی تاکسی های مثال دوشنبه قرغان تپه، دوشنبه باختریات، دوشنبه طلاب تازی 50 سومان و 60 سومان اومدگی است. اساسا اگر بینیم قریب همه همون عرض اشتیات ها از جانبی هموش مسافر برای وقل چست نمیدیم.
اکثر ماشین هایی که از دوشنبه به منطقه های گوناگون مسافر کشانی میکنند نرخ نامه معین ندارند و نرخ راهگیران را خودسرانه تغییر میدهند. ظاهرا هیچ نهادی برای تنظیم فعالیت آنها مسئولیت را به دوش نمیگیرد. سید احسان جلالیان ژورنالیست تاجیک گفت اگر بهونه پایین نشدن نرخ راهگیران در نقلیات های جمعیتی پایتخت با سوزشواری دیزلی فعالیت کردنشان باشد، اما نرخ مسافربرهایی که از دوشنبه به شهر و ناحیه ها رفت آمد میکنند نظارت نمیشود.
متاسفانه در بعضی موارد نوبه سزونی که شوری خیلی پایان رفته است، مثلا اکثری تاکسی های که با منطقه های دور میرن نو گاز کتی فعالیت میبرن. یک یک بار اون میبینیم که مثلا منطقه کلاب روزهای برفی خیلی ارزشش گران شد، مثلا با 200 سومونی بالا رفت، در حالی که در همون وقت 3 سومونو 50 درهم ولا 3 سومونو 40 درهم شده. از نظارت نکردن است. اگر واقعا هم نظارت شود همین چیز نباید بالا شود، چون خراجش هم اونقدر زیاد نیست.
مسافران میگویند در همه حالت بالا رفتن نرخ راهگیران با بودجه به این هم نچندان استوار خانواده ها ضربه میزند. برخی دیگر بر اینند که با وجودی بالا رفتن نرخ راهگیران چاره جز استفاده از نقلیات جمعیتی را ندارند. خلاصه های صدا میدهند که بلند و پستی راهگیران با نرخ سوزشواری چندان پیوندی نداشته است. تاجیکستان به دلیل نداشتن امکانات کافی کارکرد نفت تا به حال محصولات نفتی را از خارج و اساسا از روسیه و قزاقستان در شکل محصولات تیار، یعنی گاز مایع، بنزین و سالیارکا میگیرد. به اطلاع رسمی سال 2022 به کشور 396 هزار تن گاز مایع، 320 هزار تن بنزین و 387 هزار تن سوزشواری دیزلی وارد شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
تاجیکستان سال گذشته به افغانستان با مبلغ 73 میلیون دلار برق فروخته است. این آمار را رادیوی آزادی در یک سند رسمی خدمات گمرک تاجیکستان روز 8 فوریه دید. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده، وزیر انرژی و رئیس شرکت برق تاجیک، هفته گذشته از دادن هر گونه اطلاع در این باره خودداری کردند. انگیزه رفتار آنها معلوم نیست. تحلیل آمار داد و گرفت جانب‌ها نشان می‌دهد که دوشنبه سال گذشته صادرات برق را به افغانستان افزوده، همزمان نرخ میانه آن را اندکی پایین آورده است. ریاست برق تاجیک در اول سال 2022 از سازش برای انتقال تقریبا 1.5 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق به افغانستان خبر داد. بر اساس آمار خدمات گمرکی تاجیکستان این نشان داد دوام سال به تقریبا 1.7 میلیارد کیلووات ساعت رسید و با نرخ میانه 4.3 سنتی فروخته می شد. برای مقایسه در سال 2021 تاجیکستان با نرخ میانه 4.42 سنتی با کشور همسایه برق فروخته است. طبق آمار خدمات گمرک در آن سال تاجیکستان با افغانستان با مبلغ قریب 58 میلیون دلار زیاد از 1.3 میلیارد کیلووات ساعت برق داده بود. پایین رفتن نرخ میانه فروش برق تاجیکستان به افغانستان در حالی است که بر اساس سازشنامه پیشینه مقامات دو کشور ارزش آن باید هر سال حدود 3% افزوده شود. با وجود زیاد نشدن نرخ جانب افغانستان از پرداخت حق برق تاجیکستان قرضدار مانده است. وزیر انرژی و ذخیره های آب تاجیکستان دلیر جمعه میگوید این روند کاری است و قبلا نیز چنین مورد جای داشت.
همزمان تاجیکستان کوشش به خرج دارد که و این دوست استراتژی رشد سای انرژیتیک است که نه فقط جمهوری تاجیکستان لیکن کشورهای منطقه را هم با انرژی سبز تامین نماید و البته ما کوشش به خرج میکنیم که موقع تاجیکستان در بازار آسیای مرکزی و آسیای جنوبی از حساب انرژی سبز باید تامین شود.
ازبکستان خریداری دیگری برق تاجیکستان است و دوشنبه در سال 2022 با مبلغ 33.4 میلیون دلار به تاشکند برق داده است. هر کیلوواتش معادل 2 سنت است. در برابر این تاجیکستان از ازبکستان با مبلغ نزدیک به 16 میلیون دلار نیروی برق گرفته است. مسئولان بخش انرژی تاجیکستان در مورد فروش برق به خارجه در سال روان از جمله به افغانستان و ازبکستان اطلاع نمی‌دهند. رئیس برق تاجیک محمد عمر اساس‌زاده هفته گذشته گفت صادرات برق اساساً در 5 ماه گرم سال از می تا اکتبر عملی می‌گردد. او صادرات نیروی برق را در فصل سرما بسیار کم حدود 40-45 مگاوات گفت.
در ماه می تا 5 ماه شرکت برق تاجیک وابسته با امکانات‌های سیستم نیروی برق چون که این چی او در ماجرای برق بوده می‌رود وابسته با همین که هر تولید چی او دیگر کار توبین ها اکتو می شود و سمانو با مصود سمانو ایسوده بدی پرست و شهزار با بین افتیکی یک اسمی او کار شده با نشکلی بشنو انتقال می شود.
صادرات برق در فصل سرما به افغانستان یک سال پیش حدود 25-30 مگاوات گفته می شد. کارشناس امان اسرار با ذکر تمایل افزایش سال به سال صادرات نیروی برق از تاجیکستان به افغانستان در فصل سرما گفت 45 مگاوات نیز در شرایط کمبود شدیدی برق در خود کشور نیروی کم نیست. این مقدار توانی روشن نگاه داشتن قریب 500,000 چراغ کم مصرف را دارد. او گفت در فصل سرما طلبات به نیروی برق در کشور زیاد می شود. مقامات را ضرور است پیش از همه طلبات اهالی را در داخل تامین کند. هر سال در ایام تیرماه و زمستان در تاجیکستان محدودیت برق جاری می شود. مقامات همیشه آن را به تعمیر خطهای برق و کمی آب در رودخانه ها ربط می دهند. این صورتی که ساکنان به شنیدنش عادت کردند ولی کمتر باور می کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رهبریت یا جنسی سغورتای اجتماعی و نفقه تاجیکستان میگوید مهاجران منتی تاجیک در روسیه منبعد میتوانند برای دریافت نفقه با ساختارهای مربوطه این کشور سند پیشنهاد کنند. دلمراد داوودزاده رئیس این اجنسی 7 فوریه هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت چون این امکان بعدی امضا و تقریبا حل شدن دیگر رسمیت سازشنامه درباره تامین نفقه شهروندان تاجیکستان و روسیه فراهم شده است. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. بعضی ساکنان که تجربه کار در روسیه را دارند با موفقیت و اجرای درست این سند با شبهه می‌نگرند. نمایندگان اجنسی سغورتای اجتماعی و نفقه به این مسئله خوشبینند و تاکید می‌کنند که آن به سود مهاجران منتی تاجیک است. دلمراد داوودزاده رئیس این نهاد گفت:
"وای او همه سازشنامه هاشون حکومت قبول کرد. و غیر از سازشنامه‌ای که درباره همکاری تعینات نفقه تاجیکستان برای عملی کردن این شرط ما دو تا شرنامه داخلی بین ما و باید به فاند اجتماعی روسیه به این دو برسه. حکومت روسیه علاقه هر دو باید قرار قبول کرد پیشنهاد کرد. فقط از ما در برسه حکومت قرار دارد.
وای با تکیه به معلومات مقامات روسیه تاکید نمود که الکای نخستین مهاجران تاجیک سندهای خود را برای دریافت نفقه به اداره های روسیه پیشنهاد کردند. تامین نفقه به مهاجران منتی تاجیک در روسیه سالهاست مورد بحث و بررسی قرار دارد. در این باره سازشنامه بین دو کشور امضا شده، ماه اپریل سال گذشته پارلمان تاجیکستان آن را قبول کرد. یکی از طلبات های اساسی برای هر دو کشور این است که شهروندان سابقه یا پیشینه کاری داشته، انداز اجتماعی داده باشند. یک پرسش سریرایی خبرنگاران رادیوی آزادی نشان داد که ساکنان درباره تا کجا موافق شدن این تر یا امکان دریافت نفقه از سوی مقامات روسیه نظرهای گوناگون دارند.
38000 پاتن 5 چند قریب 6000 کنشتا درآمد خوب میشه اوخوی و زندگیش میره یا چیزش میره
خود مون هم بودیم درسه در جنگ ده اولی که خود مون یوسانی میتونیم ما فیرمو هر کجا میتونم بونا فقط بود کمپیر مسافیده
باور ندارم که بشه همین برای که فهم آمد اونان حالی رسته چی خیلی از چی نیسته جزی احتیاجی چی دارم مقصد رسیه چی خیلی با مقصد نبرارم احتیاج با همون خاطر ایسون
نمیدیم جو میشه نمیشه نمیدیم.
در گذشته بعضی از مهاجران تاجیک گفته بودند که سالها در روسیه به طور رسمی کار کرده انداز سپردند، ولی هنوز نمیدونند که به آنها نفقه داده خواهد شد یا نه. ولی در این میان آنهایی نیز هستند که سالها در روسیه کار کردند ولی یا فعالیتشان رسمی نبوده است و یا انداز اجتماعی نسپردند. سالانه حدود 1,000,000 شهروند تاجیکستان برای دریافت کار و درآمد به روسیه می روند. مهاجران بارها نگرانی کردند که سالها در روسیه کار کردند و در وقتی بازنشسته شدند نفقه آنها در وطن چی می شود؟
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شاعری مردمی تاجیکستان گلرخسار صفی به سن 75 سالگی رسید. من اسکندری فیروز برای شادباش این ادیب تاجیک آمدم و برای چند سوال خود پاسخ گرفتم.
لطفا بگید با گذشت این سالها حالا خود را همچون زن، همچون مادر، همچون انسان چگونه تصور میکنید؟ یعنی منظورم این که نسبت زمان کودکی خود را دیگر با تجربه میدانید یا با دانش بیشتر چطور؟
تشکر برای تبریک. من شاید یکی از اونا باشم، ما زیاد نیستیم که سن سالشون دوست میدارن، پنهان نمیکنن. هر کس با این سن سال نمیرسد، با مخصوصا اگر زندگی من ورق زنی باید که 100 بار میمردم و 100 بار زنده میشدم، هم خیلی هم شد. خب اینم یکی از نوهای سنجش آفریدگار است برای شخصهایی که از نام تمام مردم سخن میگویند. شاعر که زبان ملت است، خواهی نخواهی. من نمیدونم که جوانی چی است، میانه سالی چی است، پیری چی است. از اون که پیری چی است نمیدونم، این یقین. من خیال میکنم که سن سال وجود ندارد، حالت حال وجود دارد. من پیرزنها و پیرمردان میدونم که 80-90 سالان از مثل 20 ساله ذوق و شوق و خوشحالی دارند. یعنی که سن سال ما در صورت ما نیست، در سیرت ما است. 5 سالگی من یاد دارم، وقتی مادرم در پیش چشمم وفات کرد سر فرزند را. اما 18 سالگی من یاد ندارم. اصلا سن سال در طبیعت وجود ندارد، در کیهان روز و ساعت میگن وجود ندارد. من سن سال من نمیدونم، من نمیدونم 18 سالگیم چی خیلی بود، 25 سالگیم چند سال بود، چی خیلی بود نمیدونم. حاضرم نمیدونم که 75 چی است، چون من هیچ وقت 75 ساله نبودم. یک کمور میشه من 75 ساله سالی آینده پرسید که 75 سالگی چی است، بعد میگم 76 سالگی میگم. من خیال میکنم که آدمی زاد همیشه از بس که ما از همه جان زادهای دنیا دیرتر به این سیاره زیبا آمدیم، مورچه میگویند که 3,000,000 سال پیش از انسان آمده بوده است. برای همین ساختمان خانه های مورچه ها را اگر دیده باشید، ساختمان ما خیلی با مرکبیش و با خوبیش و با زبایش فرق دارد. برای همین من همچون یک جان زاد، همچون یک ایسم میخواهم بگم که حقیقتا اگر حساب کردنی باشیم، اگر ما 3 سال انسان ها را باید کاروشون حساب کنیم، میتونی میلیون سال زندگی کنی، یکی اگون کس ندونست که تو چشکل زندگی کردی. از بس که شاعر یا که نویسنده یا اهل هنر اینا یک گروهی مخصوص هستند، یک قسم مخصوصی جمعیت هستند که خیال میکنند باری زیاد میکشند، ممکن سخنان کلان باشند، بسیار از خودم کلانتر باشند، لیکن من خیال میکنم که خیلی کم آدم را یافتن ممکن است که نیست پیشب خواب نرود، تا صبح خواب نرود، بعد پاگای همراه دیگر رو کار رود، باز یک سخنه گوید که یک از برای اون سخن مثلا از پای اون رود یا نرود. من میخواهم گویم که این یک شکل مجبوری قسمت است بسری اهلی هنر و اهلی عقل و خیرد. اما یک چیزش مهم است که سخن ما باید سازنده باشد. من همیشه میگویم این دموکراسی و این سوسیالیسم و کمونیسم اینا را آدمی زاد با همین هم 5-6 نفر با فایده خودشون فکر کرده بروردن، یا که میخوان که یک قدم در همین زندگی پیش مانند چی کار کنن. اما این نباید خراب کند، نباید خونه یک کسا ویران کند، نباید بچه یک کسا کشد.
شما که در میان مردم و روشن فکر رو بیشتر با نامی اسم شخصیتون، ولی همزمان با نامی شاعر مادر ملت هم شهرت دارید، که یک نوع ارزیابی خدمت های شما در نظم و ادبیات معاصر است. شما خود رو مادر ملت میدونید؟
نه، من مادر عزیز، من یک پسر دارم، من مادر هیچ کس نیستم. برای مادر این ملت بزرگ، این ملت مقدس، این ملت قدیمه، این ملتی که دیگر ملت ها رو ملت کرد، مادر این بودن باید که بسیار بسیار نمیدونم بزرگ باشی و بسیار شریف باشی و بسیار خیردمند باشی. و من چنین صفت ها رو ندارم، این صفت ها برای خداون افتخار میدونم، نیکی ما نمیتونم این بار این صفت ها بردارم. و اونایی که این دو خیل میگین، یکی با طنز میگید، دیگری مثلا با خرسندی میگید، لیکن من چنین قدرت چنین قوت قدرت ندارم که مادر یک ملت بزرگ باشم. ملت مادر من است، ملت من زاده است، من شما رو زاده است، اما کسی مادر این ملت بودن نمیتونه. ملت آفرنده است، برای همین این صفت های تشکر. اگر روز باشد گفتون، اگر که دروغ هم باشد تشکر، لیکن باید هیچ کس خودش دعوای مادری و پدری نکند.
تو جو اطلاع داریم بوریس یلسن پرزیدنت سابق روسیه با دهه شما با منزل شما در تشریف آورده بود، با چی خاطر آمده بود؟
گوش کنید، اتون ممکن که یکان کسی دیگر می بود در جای من خیلی سوداگری میکرد از همین آمدن بوریس نیکلایویچ، مخصوصا وقتی که از خنده میمرم وقتی میگن که گلپرستور نمان راغونه ساختن، یک خونه میخ زدن نمیتونم من چقدر راغونه نمان ساختن. من میخوام بگم که اون وقت اکادمی علمای شوروی هم دیپکاتور یعنشین مثلا گیولوگین هم بودن اونجا، نگفتن که نسوزه. این بوریس نیکلایویچ یلتسین دیپوتات بودن همراه ما و رئیسی و ساختمان بودن. همین سخن گوشی اون کس به هم رسیدگی اون کس خطی هم صحبت کردگی، بعد یک روز من گفت که من گلکا میگفت گلکا همین روغونی که میگن رگون، من گفتم این رگون نیست، این روغون است. مخانه گفت که نو ایتیانی مگو خیلی من یک روام همین مراجعت شده است از اکادیم فنهای روی، گفت که من میرم یک که بینم خیلی کارم شکمه گفتم مرحمه. ما هم که بودیم که بوریس نیکلایویچ اومدن خونه ما اومدن، خلاص بوریس نیکلایویچ رفت و بعد همون اکادمی فنوی سیسی قطعی گفتن که 350 متر این برای این جایی که تای زمین در تاز آب است. خیلی علمی گفتن، من نمیم چی گفتن، همونه باید که باید کتحتر کنیم. بعد حجیب میدی ما استقلال گرفتیم، حج خیلی که همه گرفتن ما هم گرفتیم، و ما چه برای روغونی که گریه کنیم وقتی که گیسی تقتقلا نسختن همسایامون، وقتی که انگوری گیسا پرا نسختن روزینا، و برای چی ما خودمون استقلال که گرفتیم خودمون گیسی خودمون هم میسوسیم، چی اینقدر سر یک شاعر ده بار میکنید.
سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال شفافیت بین الملل در یک گزارش تازه گفت کروپسیا در تاجیکستان رسم شده است و مقامات تاجیکستان برای مبارزه با فساد اصلاحات بنیادی نمی گذراند. همین چند پیش وزیر سابق صناعت شفقت بابازاده برای رشوه‌خواری جریمه بزرگی پرداخت و از حبس آزاد شد. رئیس ناحیه رشت رو هم برای فساد دستگیر کردند. خود امامعلی رحمان رئیس جمهوری تایسان هم گفته است که رشوه‌خواری در همه جا هست و به امنیت کشور تهدید میکند. موضوع برنامه امروز ما فساد و رشوه‌خواری است و اینکه چرا تاجیکستان نتوانست این ظهورات را نه تنها ریشه‌کن و یا حداقل کم کند. برای صحبت در این باره بختیار نصرالایف وکیل دفاع که پرونده های رشوه‌خواری زیاد داشت و ژورنالیست ذوالفقار اسماعیلیان را دعوت کردیم. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سلام به بینندگان، سپاس که ما را همراهی میکنید. ضمناً یک نکته را باید اینجا یادآور شوم که ما به مقامات رسمی تاجیکستان از جمله آژانس ضد کرپشن رسما نامه نوشتیم ولی اونا به ما پاسخ ندادند و هیچ نمایندهشون هم به برنامه ما در برنامه ما اشتراک نکرده است. و شروع میکنیم از سوال اول. سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال تاجیکستان را از نظر گسترش فساد در یکی از مقام‌های بدترین گذاشته است. بر اساس رده‌بندی 100 امتیاز تاجیکستان فقط 24 امتیاز دارد. چرا با وجود وعده‌های مقامات و تأسیس نهاد مخصوص مبارزه با کرپشن این ظهورات در تاجیکستان کم نمی‌شود؟ محترم ذوالفقار اسماعیلیان، از شما شروع میکنیم. مرحبا، نظر شما چی است؟
خب نظر من همین است که مسئله فساد نه تنها در تاجیکستان است. مثلا در امو اتحادیه اروپا میبینیم که مثلا از رسانه های خبری اطلاع میدهند که چند نفر از امو رهبران اتحادیه اروپا همشون به همین فساد زدگی مثلا عیبدار شدن.
موضوع ما اصلا تاجیکستان است و درباره تاجیکستان و وضع تاجیکستان در این باره میخواستم صحبت میکنم.
تاجیکستان، خوب خودتون گفته که رئیس جمهور گفته است که در تاجیکستان ما فساد هست، واقعا هم هست، ولی این همه چی خیلی اثبات کرده میتونم که در تاجیکستان فساد زیاد است یا کم، این همه نمیتونیم ثابت کنیم.
تشکر. بختیار نصرالله، نظر شما چی است؟ مرحمه
بهش اصلا. سلام علیکم. البته آن مثالی که آن اموری که از طرف سازمان بین المللی اوید به مبارزه با کرپشن آورده که گویا برای تاجیکستان خیلی بد مانده است، من در یک چیز شبهه دارم که این تشکلات کدام کریتری ها را استفاده می برد، کدام کریتری ها که ها با آنها معلومات، کدام تحقیقات های گذراندگی معین نیست. برای همین من شخصا تا کدام شدت کرپشن در جمهوری تاجیکستان تا کدام درجه است به این معلومات که همین تشکلات بین المللی پیشنهاد کردگی تکیه نمی کنم. لیکن من همچون ادوکات، همچون یک فعال جامعه گفته میتونم که البته در تاجیکستان کرپشن هست و کم هم نیست، مبارزه هم هست ضد کرپشن، لیکن اون چیزی که حالا مبارزه هست بیشتر، من چخیل که خودتان گفته چند مثال آوردید، مبارزه ضد پارخوری است. پارخوری البته کرپشن است، لیکن مبارزه با کرپشن دیگر است، پیشگیری پارخوری دیگر است. پارخوری یک قسمی کرپشن است که البته دولت، نهادهای دولتی وظیفه دارند حکومتی که با پارخوری مبارزه برند، لیکن مبارزه با کرپشن این باید که فراختر باشد.
ببینید، آنگونه که به نظر میرسد رشوه‌خواری تا به سطح بالاترین سرایت کرد. مثلا به جوابگری کشیدن منصبداران بلندپایه به عنوان مثال که پیشتر گفتم شفقت بابازاده وزیر پیشین صنعت و یا رئیس ناحیه رشت رحیمجان نبیزاده نشانه مبارزه با کرپشن در سطح بالا نیست که این حادثه همین چند روز پیش رخ دادن. یک مثال روشن.
مبارزه با کرپشن در سطح بالا است، این نشانه ها است، این علامت ها است، این از آن دلالت میکند که دولت، حکومت تاجیکستان با کرپشن مبارزه میبرد، لیکن فقط همون پیشگیری کردن پاره، یعنی شخص های منصبدار پاره خور را دستگیری کردن، این مبارزه با عاقبت کرپشن است. من چنین حساب میکنم که برای کرپشن باید کرپشن را ریشه کردن در کل. عامل های پیدایش کرپشن این دیگر مسئله هست.
چرا مقامات بلندپایه را که برای صدها هزار دلار رشوه‌گیری بازداشت و سپس بعدی پرداخت جریمه آزاد میکنند ولی در خبرها میبینیم که یک رئیس جماعت یا کدام مصاحب برای گرفتن 500 یا 600 دلار به 6 7 سال زندان محکوم میشود؟ این بیانگری چی است؟ جناب ذوالفقار اسماعیلیان، شما همچون ژورنالیست چی میگویید به این مسئله؟
یعنی گفتن این که با فساد میشه 100% مبارزه بود از حتی مقامات دولتی و دیگر و دیگر و دیگر، این چیزا واقعیت دارن در داخل کشور ما. اگر مثلا ما 100 ساله ها مبارزه بریم با کروچه، ما هیچی کار کرده نمیتونیم.
چرا؟ سببش چیه؟ چرا؟
منتلیتی مردمی ما دیگر است.
شما بختیار نصرالله به حرفای ذوالفقار راضی هستید؟ شما نظرتون چیست به همین سوالهایی که مطرح کردین؟
اما بیاید درست است به سوال شما جواب میدهم. آنچه که مثال کانکریتی حوزه مشخص آورده آید دستگیر کردن یعنی پرونده جنایی آغاز کردن نسبت رهبری صادراتی حکومت جمهوری تاجیکستان، مشکلی در دیگر مشکل در فهمشی همون پرونده جنایی از طرف نمایندگان وسایل اخبار عامه است. زیرا من هم اویدی حالتی کار پوره نمیدونم، زیرا که من در اون پرونده اشتراک نکردم. اون معلوماتی که من از وسایل اخبار عامه از شبکه‌های اینترنتی خوندم، اون آدم برای جنایت کرپسیونی نه، برای جنایت اقتصادی از لحاظ حقوق جنایتی و با ماده 247 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان به مقدار از اون یعنی از برای قلابه از اون خود کردن مبلغ به مقدار کلان قانون گذاری جمهوری تاجیکستان هنگام تعیین کردن جزا برای جنایت های مادی یعنی مالی ملکی یا اقتصادی میگویم، در حالت برقرار کردن ضرر یعنی زیانی که رسانده شده است جزای غیر حبسی را پیش بینی میکنند، یعنی به منفعت دولت جریمه کرده میشد یا دیگر جزای غیر حبسی تعیین کرده میشد. لیکن جزای حبسی طبق قانونگذاری کشور معنی است و اگر به ماده 247 یعنی وقتی که شخص را به ماده 247 گناهگار کردند و فقط همچون سوبیکتی که وظیفه کلان دولتی داشت و یا میگو که در اینجا کروپسی هست، لیکن در عمل از لحاظ حقوقی و جنایت کروپسیونی نیست، جنایت اقتصادی است. برای همین جواب دادم.
در پی سنجش های آژانس مبارزه با کروپسی تاجیکستان در 6 ماه سال 2022 بیشتر از 230 منصبدار دولتی به جوابگری ماموری کشیده شد. این رقم برای شما محترم اسماعیلیان همچون ژورنالیست چرا بازگو میکند؟
من باز گفتم که اگر ما به همین شرط و شرایطی که امروز داریم، فردا داریم، پیش از این هم داشتیم، مبارزه با کروپسیون با ما هیچی نمیتیم و تنها شماره همون مردمی که ما دستگیر میکنیم و جزا میتیم اونا بیشتر میشن. هیچی فرقی نداره. چرا که در مثلا چی بگم، یعنی همین مردم تاجیکستان، فقط مردم نه، من منظورم منصب دارو، اونا اصلا فکر نمیکنن که مثلا من برای همین کار جریمه میکنن یا زندان میکنن. خیلی چی جریمه کردن، جریمه را میسپارم با کار ما دوام میکنم. یعنی که روحان و مثلا چیل بگیم مردم برای همین اومده هم که همین کار را خود چون بکنن.
به همین سوال نظر بختیار نصرالله‌زاده چی است؟ شما چی میگوید به همین سوالی که با اسماعیلیان بررسی کردیم؟
برای من این دو نشان داد است. یکم نشان داد اون است که در جامعه ما البته کروپسی هست، موجود است و خیلی رواج هم یافته است. دویم نشانه است که از طرف مقامات آژانسی یعنی مقامات دولت مبارزه با کروپسی است، با پارخوری است البته. لیکن من اینجا به یک نقطه رو قید کردنی هستم وابسته به سوال پیشتره که نوبت من نرسید. اینجا یک مسئله گفتم که در منتلیتیت مردمی با پارخوری باشد، من همین رو گفتنیم که در منتلیتیت مردمی تاجیک عموما پارخوری نیست، بلکه مبارزه با پارخوری با کروپسی است. حتی اگر انعنه های دولتی تاجیکی رو گریم هم همه وقت مبارزه با کروپسی، عموما دست به کروپسی نزدن، این یک پیشرفت نشان داد، پیشرفت دولت تاجیکستان بود. البته 500-600 سال آخر که دولت ترکی بود، در اساس نظام مغولی ترکی ساخته بود، من در نظر ندارم دولت های پیشتر زمانی که نظام الملک صدر اعظم دولت سلجوقیان بود، دولت در زمان دولت سامانیان و صفاریان و پیشتر گریم مبارزه، مثال های کنکریتی و عینی و دقیق هست که اموال دولتی، اموال مردم، اموال جامعه رو خیلی شخصای منصبدار دولتی احترام میکردن. حتی این به گذشته دور نریم، در زمان شوروی هم جامعه ما جامعه سخت فساد زده نبود. من گمان میکنم که اساسی بسیار بودنی کروپسی، رواج یافتنی کروپسی در جامعه تاجیکستان این زیاد بودنی صلاحیت و وکالت های شخصان منصبدار و پس بودنی مسئولیت آنها که همین تا درجه قانونگذاری آورده شده که در قانونگذاری های جمهوری تاجیکستان به شخصای منصبدار دولتی خیلی وکالت و صلاحیت های زیاد داده شده گی، اما مسئولیت را کم آورده شده گی و از نظارت جامعه دور ماندن همون نهادهای دولتی است. اگر ما همین دو معما حل کرده تونیم، البته شدت کروپسی در تاجیکستان خیلی پست میشه.
در موضوع همین وجود کروپسی در تاجیکستان صحبت سری راهی است، با هم میبینیم، با صحبت ما رو ادامه میدیم. مرحبا.
خب بسیار جدا چخلای تغاگی میکنند نه پلی بامو گاییدم لی با جدا میکردم، باید بود شوا، باید تستر شدنش، باید یکان چیتیم ده
امکان دارد که حکومت نشی همین چیزا بگیرد؟
آو لوش هسته اولیکاش را ممکن بلانتر کنن، بعد همین کار سخت قپل نشد.
همین کروپسی وجود دارد؟
وجود دارد.
آیا امکانی پیشگیریش هست؟ حکومت میتوند این پیشگیری کنن؟
به فکرم میتوند.
کدام را خیلی؟
نظرات به فکرم
اکی روش اکی من نمیتونم چلی روکت باید شوا
خاکیار یا زمانش دیگه که بفکرم همه هلو نهرم فرش دیگه بگرم من ازونو
مثلا مکتب ما شنیدم که پورا میتنم، ما مکتب پورا گودک مدرو آردم
12 سال نه اومدم های بس بیارم باقب
نمیدونونه که اهمیت ندادم.
یعنی خودت انگام بر مشاهده نکرد؟
نه اهمیت نه روبرو هم نشیدم اهمیت هم ندادم.
تشکر به همکاران ما در دوشنبه که این صحبت سرراهی را انجام دادند. و حالا نظری شما را میخوام بپرسم جناب نصرالله، درباره همین صحبت ساکنان چی نظر دارید؟
اون نواری که حاضر نشان دادید به من صحبتش خیلی کنده کنده اومد پورا نواد، لیکن به هر حال اون چی که هست حاجت و بیان نیست. اون چی که در جامعه ما هست مردمی همون از کوچه ها پرسن همون چیز را گفت.
بله بله
درست هم میگویند.
پریزیدنت تاجیکستان یعنی امام رحمان در گذشته خودی منصبداران را به آن متهم کرده است که ثروت جمع می‌آورند و در خارج پنهان می‌کنند. چرا با وجود آگاهی در سطح بالا از این ظهورات مثلا همچنان داغ باقی می‌مانند؟ مقامات چشم می‌پوشند به مشکلات یا چیز دیگر؟ جناب نصرالله شما به این چی نظر دارید؟ مرحمان
هم در جامعه هم در نهادهای حکومتی مبارزه با کروپسی هست. اگر نمی بود این خیلی معلومات ها حاضر در دست شما نمی شد همین خبرهایی که خود دید. لیکن معما طوری که میگم در دیگر چیز است. باید که اگر زیر نظارت جمعیت تمام نهادهای حکومتی و دولتی گرفت نشود، یعنی جامعه نظر سیستم باید کارکرد کرد که خود جامعه آن را نظارت کند، خود نهادهای دولتی امکانات پوره همه پیشگیری کروپسی را ندارند. برای این در دولت ما در جامعه اصلاحات های کلی در همه ساحه حیات البته ضرور است. من یک مثال عادی آوردم ممکن حاضر اگر همین در سطح رایون، من در سطح جمهوری البته میفهمم، لیکن وقتی که در سطح ناحیه و در سطح ولایت ها به مقامات های دولتی یا مقامات های حفظ حقوق میرید، هر روز اطراف ادارهشون رو بیشتر پنجره پوش کردوستند، هر خیل که فعالیت خود رو از جامعه از مردم دورتر کنند، یعنی با بهانه اون که بیخطری همون البته بیخطری برای مقامات های دولتی شخص های دولتی خیلی 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 مهم است در زمان امروزه، لیکن به هر حال من چنین میسامم که در رابطه باید کشاده باشه، مردم باید که نظارت کرده تواند. برای همین البته اصلاحات ها ضرور است.
جناب اسماعیلیان، همین سوالی که حالی ما دادیم که یعنی پریزیدنت تاجیکستان گفته است که منصبداران واقعا دست به کروپسی میزنند و چیکار باید کرد، شما چی میگویید؟
این واقعا هم یک بیماری جدیدی هست که در کشورهای پس از شوروی پیدا شد بعد از استقلال کسب کردنشون در همه جا در قزاقستان، قرغیزستان، مثلا ازبکستان، روسیه، دیگر کشورها همین چیز هست. تمام مردم میخوان که همین چهار تنگه بدزن و برن در بانکای خارجی مونند برای آیندهشون خیلی چی بوده بیاد آینده در اونجا زندگی خوب میکنن یا که پینهان میکنن پول و مالشون هیچ که دسترس نمیشه.
پس راهش چی است؟ چیکار باید کرد که همین کارو نشون، همین کارو رخ ندیم؟
برای این اداره دولتی هستن که باید کار کنن، اونو باید بدونن که این پولا را کجا میبرن، کی کجا میبرن، در کجا چقدر.
تشکر به شما و مهمانان ما، ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری سابق دار و بختیار نسولایف وکیل دفاع، امروز در برنامه گپی آزاد بودند. شما هم بینندگان ارجمند اگر میخواهید در یکان موضوع مهم صحبت کنید و یا موضوعی دارید که میخواهید راجع به آن بحث صورت بگیرد، در زیر همین برنامه بنویسید. یادتان نرود که برنامه را به دوستتان هم بفرستید. و ما میرزا نبی خالق‌زاده بودم، برنامه را پیش میبرم. خدا نگهدار.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه‌ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
دلم آسوده بود، خاطرم جمع زمین هر بود و نابوده بود. گر نمی دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم نم از غمین هر بود و نابود بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی Oh, baby.